خانم ها، آقایان، سلام، وقت شما بخیر. امروز می خواهم درباره گفتار نیک سخن بگویم. در جلسه گذشته پندار نیک رو مورد بررسی قرار دادیم و اهمیتش رو در سازماندهی گفتار و کردار نیک بررسی کردیم. امروز می‌خواهیم بپردازیم به اهمیت گفتار نیک در قرآن که بسیار وسیع مورد توجه قرار گرفته. راستش این موضوع آنچنان از توجه قرآن برخوردار شده که آیات بسیار متنوع و مختلفی رو به صورت بسیار گسترده به این مسئله اختصاص داده. در این خصوص قرآن از تنوع گفتمانی بسیار وسیعی برخوردار هست، یعنی از مصادیق بسیار متنوعی در خصوص گفتار نیک سخن به میان آورده. یعنی وقتی که میگوییم گفتار نیک، قرآن این رو، این نیکو بودن گفتار رو و سخن رو بسیار وسیع دیده، بسیار گسترده و در ابعاد مختلف و متنوعی این قضیه رو مورد توجه و بیان قرار داده. اساساً سخنان پیامبران مصداق گفتار نیک هست، هرچه گفتن از نیکوترین سخنها هست. به طور کلی نبوت، امر نبوت و تحقق نبوت بر سخن نیک استوار شده. تعالیم پیامبران به طور کلی و پایه گفتار شفاهی، گفتار نیک بنیان گذاشته شده و در قرآن هم تاکید بر این شده که هدایت و رستگاری در نتیجه پیروی از گفتار نیک پیامبرانه هست. مثلا ما در آیه 23 از سوره زمر در این رابطه چنین می‌خوانیم. ابتدای آیه چنین می‌فرماید: الله نزل احسن الحدیث، خداوند نیکوترین سخن را فرستاده. نیکوترین سخن یعنی در واقع دستچین کرده خداوند و بهترین سخنان را فرو فرستاده. و در ادامه‌ش هم که کتابا متشابه و الاخر، همان کتابی متشابه، مثلا میخوام همون کتابی مشابه، یعنی مشابه اون چیزی که قبلا هم نازل کرده بوده از طریق سایر پیامبران. و در ادامه‌ش هم که با اجزای هماهنگ و به هم پیوسته‌ای که آنهایی که پروای پروردگارشان را دارند از آن موی بر تنشان راست گردد. همچنین خداوند خودش مظهر راستگویی است. خداوند وجودی راستگوست و سخنانش در دایره راستگویی هست. هر چه گفته راست گفته و دروغی در کار حضرت خداوند نیست. هر وعده‌ای که داده وعده راست بوده و سخنانش همچنین در دایره عدالت هست و عدل. مثلا در سوره نساء آیه 87 چنین می‌خوانیم: خداوند که جز او معبودی نیست، شما را در روز رستاخیز که در وقوع آن تردیدی نیست گرد خواهد آورد و در سخن گفتن چه کسی راستگوتر از خداست. در سوره نساء همون سوره و آیه 122 دوباره ما در پایان آیه میبینیم که همین قضیه تکرار شده و چه کسی در سخن از خداوند راستگوتر است. یا در سوره انعام آیه 73 باز چنین می‌خوانیم: و اوست کسی که آسمان‌ها و زمین را به پاس داشته حقیقتی خلق کرد و گوشزد کن فرارسیدن روزی را که بگوید بشو پس بشود. سخن او حقیقت است و فرمان روایی چنین روزی که در سور دمیده شود از آن اوست. او داننده عالم غیب آشکار است و هموست حکیم آگاه. یا در همون سوره انعام آیه 115 چنین فرموده: سخن پروردگارت در راستی و عدل در کمال است، سخنان او را نمی بایست برگرداند، یعنی از کمال و عدالت و راستی، و اوست شنوای داننده. پس ملازم می‌فرمایید که خود خداوند مظهر سخن راست هست و هر وعده‌ای هم که داده راست است، بر پای راستگویی است و پیامبرانش هم در همین مسیر فرستاده شدند و از جمله برای اینکه راستگویی تعلیم بدهند. در سوره سبا آیه 48 نکته باز نقض دیگری وجود داره، فرموده بگو پروردگارم به حق و سنجیده سخن ساز می کند که او دانای غیب هاست، یعنی هم سخن به حضرت خداوند هم بر حق و هم سنجیدگو هست خداوند. و باز این رو داره در واقع به این خاطر از مشخصات خداوند عنوان میکنه، به این امید که انسان ها هم از این ویژگی ها الگو برداری بکنن. خب و اما در خصوص پیامبرانش هم باز ما میبینیم که در قرآن آنها هشدار دهنده و بشارت آور نامیده شدند، که این هر دو از جنس سخنند، اما سخن راست، جانهایی که جان سخنهایی که بر هشدارها و بیم دادنهای مردمان دلالت میکنند از جنس سخن نیک هستند، و چه آن سخنانی که بر بشارت تأکید ورزیدند باز هم از جنس سخنان نقلند. مثلا در آیه 26 از سوره ملک در پایان آیه آمده که من تنها هشدار دهنده‌ای روشنگرم، یا در آیه 213 از سوره بقره که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و الاخر، مردم در ابتدا یک امت واحده بودن، خب که بعدش از یک پارچگی و وحدت فاصله گرفتن، این توی کروشه. پس خداوند پیامبرانی را بشارت دهنده و هشدار دهنده برانگیخت و همراه آنان کتاب به حق فرستاد تا آنها میان مردم در آنچه در موردش اختلاف کردند داوری کنند. و الی آخر بقیه آیه، به خاطر کم بوده وقت من خودداری میکنم از ادامه آیات، خواندن آیات. یا باز در سوره نساء آیه 165 باز فرموده پیامبرانی که بشارت دهنده و هشدار دهنده بودند تأکید شده. پس این هم از ویژگی های پیامبرانش هست که بر اساس سخن گفتن هشدار دهندگی و بشارت دهندگی در واقع آمدند به سوی بشریت. آنها کلام آوردند، کلامی که گاهی اوقات هشدار میده به مردم و گاهی اوقات اونها رو در صورت انجام کار صحیح و زندگی صحیح و سبک زندگی صحیح بشارت میده که عاقبت خوب و نیکویی در انتظار چنین سبک زندگی خواهد بود. همچنین اساساً دعوت و تعلیم پیامبران از طریق گفتار نیک و پرهیز از گفتار نانیک هست. به عنوان مثال در سوره جمعه آیه 2، یکی از اون آیاتی که من قبلا هم خدمتتون قرائت کرده بودم، گفته شده که اوست کسی که در میان درس ناخوانده ها پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر ایشان بخواند. هو الذی بعث الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، آنها را تزکیه کند و یزکیهم و کتاب و حکمت را به ایشان تعلیم دهد و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و در حالی که آنان پیش از آن در ضلالتی آشکار بودند و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خب دقت بفرمایید، تعلیم یکی از اون مأموریت های پیامبران هست در راستای همون نبوتشون، که این تعلیم بالاخص از جمله از طریق شفاهی و انتقال پیام و کلام تحقق پیدا می کرده. اساسا یکی از مؤلفه های تعلیم، یکی از ابعاد تعلیم دهندگی، سخن نیکو انتقال دادن هست به دیگران. اصولا تعلیم از طریق سخن و انتقال سخن و کلام و پیام تحقق پیدا میکنه. و این هست که تعلیم هست که از جمله یکی از اون قطعات پازلی است که خداوند به پیامبرانش مأموریت داده که در میان بشریت انجام بدهند، بدان امید که انسان‌ها از آن گمراهی و زلالت و تاریکی‌ها که خیلی هم مشخصاً این تاریکی‌ها به در بیایند و به وادی نور در بیایند. یا در سوره نحل آیه 125 باز فرموده مردم را با سخنان حکمت آموز و با اندرزی نیکو به راه پروردگارت دعوت کن. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه حسنه والموعظه الحسنه. در واقع با بهترین سخنها موعظه کن و جادلهم بالتی هی احسن و با آنها به نیکوترین شیوه بحث کن. اگرم بحث میکنی، گفتگو، مناظره، باید به بهترین شیوه باشه، نیکوترین سبک باشه. چقدر این باز مهم هست. سخن نیکو هست که کلام حق رو میتونه به دلها و به روحها و به ذهنها انتقال بده. در سوره اسراء 41 فرموده که به تحقیق در این قرآن سخنان گوناگونی بیان نمودیم تا حقیقت را از آن بدارند، اما آنان را جز نفرت و رمیدن نمی افزاید. یکی از کارهایی که قرآن میکنه که خیلی متنوع و گوناگون سخن میگه، دقت بفرمایید، مدل‌های مختلف ادبیاتی و گویندگی در قرآن وجود داره. از قصه گفته میتونیم بگیریم تا روایت‌های تاریخی بگیریم، تا تحلیل هست و تا موضوعات به حساب نظری و فلسفی هست و پندندرج هست و بعد دعا هست. میبینید که خیلی بعد مثال هست خداوند میزنه، خیلی متنوع سخن گفته شده، یعنی در واقع گفتار متنوع به کمک رسالت انبیا فرستاده شده. در سوره قصص آیه 51 هم این مسئله تاکید شده برش و باری گفتار را برای ایشان مکرر و پیوسته آوردیم بدان امید که بیدار شوند. پس در میان پیامبران چیکار کرده؟ یک گفتار رو به صورت مکرر پی گرفته و به نظر میرسه به همین خاطر هست که ما میبینیم عموم پیامبران در همین منطقه خاورمیانه آمدن تا این مکرر بودن و پیوسته بودن پیام آنجا لحاظ بشه، با توجه به اینکه خب اون زمان، زمانهای قدیم، رسانه وجود نداشته که پیام به فراتر از مرزها خیلی بره، مگر در اون همون مناطقی که با همدیگر ارتباطات پیوسته تعاملی هم از تعامل تجاری و تعاملهای دیگری داشتن کاری انجام شده تا کلن کلام خداوند توسط پیامبران مختلف در حالت پیوستگی خودش رو حفظ بکنه. در واقع خب بعد ما میبینیم که اینقدر این تعالیم پیامبران بر پایه سخنان نیک بنا شده که حتی پیامبری بزرگوار همچون حضرت ابراهیم کلام نیک و پایدار رو سعی کرده تا در میان نسل بعد از خودش جا بندازه. ما این مسئله رو در سوره زخرف آیات 26 تا 28 چنین باش مواجه می شویم. و هنگامی که ابراهیم به پدر خیش و قوم خیش گفت از آنچه شما می پرستید دوری می گزینم و من نمی پرستم مگر آن کسی را که مرا پدید آورد و همو البته مرا هدایت کند و این یکتا پرستی را سخنی پایدار در نسل خود گردانید بدان امید که ایشان بازگردند، یعنی به سوی خداوند واحد. خیلی زیباست. و جعلها کلمت باقیه فی عقبهی لعلهم یرجعون. اینقدر این سخن، این یکتا پرستی در واقع یک مجموعه سخنانی است که مکتب گفتمانی و گفتاری است که برای تداومش لازم بوده که در نسل‌های بعدی هم جا بیفته. این سخن از جنس سخن پایدار و باقی ماندنی است، نابود شدنی نیست. و یکی از تلاش های حضرت ابراهیم در واقع پایدار کردن این گفتمان، گفتمان توحید هست در نسل های بعد از خودش. همچنین حضرت رسول نیز فرمان گرفته و توصیه شده که چنین بکنه و در مسیر راستگویی سخنساز بکنه. و البته حضرت رسول به تأیید قرآن چنین مقام رفیعی رو پیدا کرده که بتونه بر اساس حق و راستی و راستگویی سخن بگه. این خیلی مهم هست، یکی از ویژگی های پیامبران است. مثلا در سوره نجم آیات 1-4 ما این مسئله رو میبینیم که چنین باستا بیافته: سوگند به ستارانگاه که فرو افتد، که رفیق شما نه گمراه شد نه به کجی در افتاد. منظور پیامبر هست. و نه از سر هوا و هوس سخن میگوید، که این سخن جز وحی که نازل میشود نیست. و ما ینطق عن الهوى. پس حضرت رسول این توانایی رو پیدا کرده، این قابلیت رو، آنچنان به رشد رسیده که وقتی که سخن میگه هوا و هوسش در سخن گفتنش دخالتی ندارند، گمراه نیست، کجی در او راه ندارد، و بنابراین گفتارش نیست جز آن که دارد حقیقت خداوند رو بیان میکنه و آنچه که خداوند بهش وعی کرده رو به درستی و با امانتداری به مردم ابلاغ میکنه. و بنابراین برای تأثیر نیک گذاشتن بر جامعه، بر مردم، برای آن جانها کمک بشن که از گمراهی و کجی به راه درست بیان، که این مأموریت پیامبرانه هست، لازم هست که انسان سخنی که میگه سخن پاک باشه و مبرا باشه و به دور باشه از هوا و هوس ها. یعنی بایستی فرد کنترل کافی بر روی زبان خودش داشته باشه تا سخنانش از جنس سخنان پیامبرانه باشه. پس معلوم هست که سخن پیامبرانه سخنی است رشد یافته و پاک شده از بند هوا و هوس، از اسارت هوا و هوس. بعد ما در سوره شعرا باز هم می‌بینیم که وقتی که حضرت ابراهیم داره با خداوند راز و نیازی می‌کنه، از آیات 75 به بعدش، در آیه 84، آیه 83 ببینید چه دعایی حضرت ابراهیم اونجا می‌فرماید: پروردگارا مرا حکمتی عطا کن و مرا با درست کاران پیوند. آیه 84: و گفتارم را برای آیندگان نیک گردان و اجعل لی لسان صدق فی الآخرین. یعنی انقدر این مسئله گفتار نیک داشتن برای آیندگان نزد حضرت ابراهیم مهم و با اهمیت دیده شده که اون رو در قالب یک دعایی روانه آسمان و حضرت خداوند میکنه. اینقدر مهم هست، چون تا گفتار نیک نباشه تأثیر نیکویی از خودش به جای نمیذاره. گفتار نانیک، گفتار نادرست هرگز نمیتونه منشأ خیر و تغییر مثبت و نیکی برای مردم باشه. پس یکی از الزامات تاثیرگذاری پیامبرانه بر جامعه، بر مردم، نیک بودن گفتار هست. همچنین ما میبینیم که در قرآن وقتی که از مواجه شدن پیامبران با انسانهای حق انکار یعنی کافر سخن به میان آمده، باز هم به آنها توصیه شده که حتی در مواجهه با چنین انسانهایی باز هم نیکویی سخنان، سخن گفتن خودشون رو حفظ بکنن. به آنها گفته نشده که باز در مواجهه با چنین آدمهایی سخنان ناسنجیده، بی ربط و نانیک، دشنام، توهین و غیره ساز بکنند. مثلا در سوره نساء 63 در این رابطه چنین می‌خوانیم: آنها کسانی هستند که خدا به آنچه در دلشان هست آگاه است، پس از آنها دوری کن و البته پندشان بده و با آنها سخنی به شیوایی بگو آنچنان که در جانشان مؤثر افتد. یعنی کسانی هستند که در دلشان بیماری است، خدا هم میدونه، از دلشون هم آگاهی داره، اما اگر حضرت رسول قرار هست که با اینها مواجه بشود، خداوند بهش توصیه میکنه که به شیوایی و به درستی با آنها سخن بگو، بدان امید که درشون تأثیر گذار باشه. یا مثلا در همون سوره اسراء آیه 25 و 26 باز توجه بفرمایید که درباره افرادکاران و اسرافکاران چنین گفته که اسرافکاران برادران شیاطینند و شیطان نسبت به پروردگارش ناسپاس است، و اگر به امید رحمتی از پروردگار خیش به آنها نظر می کنی، یعنی به همین اسرافکارانی که برادران شیاطینند، پس با ایشان به نرمی و آرامی سخن بگو. دقیق بفرمایید که حتی با اینها به نرمی و آرامی گفته سخن بگو. یا در سوره طه آیات 41 تا 44 اون آیات زیبا: و تو را برای خودم پروردم و برگزیدم. خداوند داره به حضرت موسی میگه و تو را برای خودم پروردم و برگزیدم، اکنون خود و برادرت با نشانه های من بروید و در یاد من سستی نورزید، بروید به سوی فرعون که او براستی به سرکشی برخواسته است و با او سخنی نرم بگویید، بدان امید که تأثیر پذیرد و یا بترسد. دقت بفرمایید، حتی با فرعون سخنی نرم بگید، بدان امید که تأثیر بپذیرد یا بترسد از اون راهی که در پیش گرفته. و البته در آیه 43 تأکید ورزیده که خداوند میدونه که فرعون سر به سرکشی برداشته، یعنی از اون چارچوب حق و حقیقت زده بیرون. این سرکشی اینه، در مقابل حق قیام کرده، در مقابل حق عصیان ورزیده، یک مانع و سدی است در مقابل حق، با همین احوال که خودش سرکرده اون نادرست کاران روزگار هست، باز هم باش به نرمی سخن بگید، چون این نرمی شاید بتونه راهی باز بکنه به دل چنین انسانی. اساساً قرآن راستگویی رو یک ویژگی پیامبرانه می داند. مثلا در سوره یوسف آیه 46 اصلا حضرت یوسف عنوان مردی راستگو مخاطب قرار گرفته شده. مثلا این آیه چنین آغاز میشه: ای یوسف، ای مرد راستگو، درباره تعبیر این خواب ما را آگاه کن. و بعد بقیه آیه که خواب رو میگه: یوسف و ایوه الصدیق. یا در سوره مریم آیه 41 چنین میخوانیم: و در این کتاب از ابراهیم یاد کن که او براستی بس راستگو پیامبری بود، انه کان صدیقا نبیا. یا در همون آیه 40 از سوره مریم درباره حضرت ابراهیم باز چنین می‌فرماید: پس چون از آنان و از آنچه به جای خدا می‌پرستیدند دوری گزید، اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و همه را پیامبر گردانیدیم و ایشان را از رحمت خیش بهره‌مند ساختیم و زبان راستگویانه متعالی برای آنان قرار دادیم. این آیه 50 بود. و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا. ببینید، لسان صدق علیا، زبان راستگویانه متعالی، بلند مرتبه، خیلی زیباست. یعنی که از ویژگی های پیامبرانه اینه، زبانشون راستگویانه است و این زبان چون راستگویی پیشه میکنه و دروغ درش راه نداره، متعالی میشه و والا میشه. در همان سوره مریم آیه 56 باز: در این کتاب یاد کن از ادریس که براستی او بس راستگو پیامبری بود، و وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. دوباره همون با همون ادبیات. اساساً راستگویی یکی از ویژگی های پیامبران هست. یک جنبه دیگر از سخن نیکو و گفتار نیک در قرآن استدلال و برهان هست. اساسا اگر دقت بفرمایید استدلال و برهان نوعی سخن نیکو هست، به جای اینکه زور بگن پیامبران به مردم و بگن خب ما که پیامبر هستیم اینا معجزاتمون، خب شما باید قبول کنید، قبول نکردید چنین و چنانتون میکنیم، به خداوند میگیم که بعد براتون بلا نازل کنن، بیان پدرتون رو در بیارن یا خودشون به قدرت برسن و علیه مردم خشونت به خرج بدن و اونها رو تهدید کنن که اگر به ما ایمان نیاوردید ما چنین و چنانتان میکنیم، مثلا یا مجازاتتان میکنیم یا مثلا میکشیمتان، به دارتون میزنیم یا زندانتون میکنیم یا به هر حال بلایی یا خودمون سرتون میاریم و پیروانمون یا به خدا میگیم که براتون مثلا بلا نازل کنه. شما میبینید روش مواجه شدن پیامبران با مردم مخاطب روش استدلالی و برهانی هست و این عمومیت هم داره نسبت به همه پیامبران در مقابل همه مردمشون. مثلا در سوره انعام 83 یک موردش اینجوریست: و این شیوه انتقال پیام روش استدلالی ماست که آن را به ابراهیم در برابر مردم جامعش دادیم. این چنین است که مقام معنوی هر کس را که بخواهیم بالا میبریم که همانا پروردگارت حکیمی داناست. یعنی ببینید این یک طرح عام هست که خداوند مد نظر داره، روش استدلالی که توضیح بده برای مردم و برهان و دلیل بیاره، و اون رو به ابراهیم دادیم که برای مردم جامعش بره اونجا به کار ببنده، و بعدم میگه که این مقام هر کسی میخوایم بالا میبریم. یعنی ببینید به وسیله استدلال مقام ها بالا میره، چون انسان خوب باید به آگاهی برسه تا به یک چیزی ایمان بیاره و اون دلش باز بشه و نور در دلش بتابه و در اثر این نور هدایت پیدا بکنه. و حضرت ابراهیم هم به همین خاطر که این توانایی مواجه شدن بر پای استدلال و برهان با مردم رو پیدا کرده مقامش بالاست. اینه در واقع یکی از مؤلفه های بالا بودن مقام انسانی است که توانایی استدلال نیک داره. یا در سوره نسایش 174 باز ما در این رابطه چنین می‌خوانیم: ای مردم، بدین وسیله برهانی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، و در واقع نوری روشنگر برای شما نازل کرده ایم. و انزلنا الیکم نورا مبینا. دقت بفرمایید، این برهانه با نوری روشنگر دوباره ببینید تاکیدم داره بر این نور. نور خودش روشن هست، حالا این مبین هم آمده در انتهاش یک صفت. یا در همون سوره انعام 57: ای پیامبر بگو من بی تردید بر برهانی روشن از جانب پروردگارم هستم، ولی شما آن را تکذیب میکنید. یعنی اینجا بیینه آمده به جای برهان. قل اینی علی بیینه من ربی. و در جاهای دیگر باز این برهان و استدلال با ادبیات مختلف، یک جا بیانه هست، یک جا نور مبین هست، یک جا خود کلمه برهان هست تکرار شده. سوره انفال 42 مثلا: از روی دلیل واضح هلاک شود، گفته شده که جزوری از قبلش: اما خداوند کاری که باید به انجام میرسید را محقق نمود تا هر کس که هلاک شدنی است از روی دلیل واضح هلاک شود، هر کس که زنده شدنی است از روی برهان روشن زنده شود. به راستی خداوند شنوایی داناست. یعنی حتی برای اونهایی که هدایت پذیر هم نیستن، باز خداوند باز اونها رو از این برهان و استدلال های پیامبرانه بی نصیب نمی کنه، اینها رو به گوششون می رسونه باز. یعنی پیامبران سعی خودشون رو می کنن برای همه گروه های مردم. و در سوره هود ما می بینیم که باز هم برای حضرت موسی آمده که او را با نشانه ها و برهانی روشن فرستادیم، آیات 96 به بعدش: و به تحقیق موسی را با نشانه ها و برهانی روشن و استوار فرستادیم. و لقد ارسلنا موسی بآیاتنا و سلطان مبین. اینجا سلطان مبین یعنی یک برهانی که خیلی دیگه روشنه، یعنی اصلا ردخور نداره دیگه. این سلطان مبین بر این تاکید می‌ورزه. خب برای کی فرستادیم؟ به سوی فرعون و سران قومش، ولی آنها از فرمان فرعون پیروی کردن، اما فرمان فرعون رشد آور نبود. این اشکال کار فرمان فرعون این بوده که چه اشکالی بر این کار بوده که این فرمان موجبات رشد مخاطبین رو فراهم نمی کرده. این اشکالش این بوده. این فرعون هم فرمان میده، حکم میراند، حکمرانی میکند، اما نتیجه و میوه این فرمان روایی و این حکومت رانی فرعونی چیست؟ مردم از رشد باز میمانند. اما کلام پیامبران برخلاف اون و در نقطه مقابل اون رشد مردم رو تضمین میکنه. پس کلام پیامبران کلام رشد آوری است. در سوره انبیاء 24 باز هم از برهان صحبت شده که در کار پیامبرانه هست. آیا به جای او معبودانی برای خود برگرفتند؟ بگو برهان خود را بیاورید. این آیات یادآورندهی برای کسانی است که با منند و نیز یادآوری برای کسانی بود که پیش از من بودند، اما بیشترشان حق را نمی شناسند و بدین سبب از آن روی برمیتابند. یعنی دقت بفرمایید، از شرک ورزان درخواست میشه شما هم برهان خودتون بیارید. یعنی پیامبران وقتی که میان و پیام خودشون رو به مردم میدن، باز خواهان این نیستن که یک فضای، یک جانبه و یک طرفه و یک سویه به وجود بیاد، مردم رو فقط تبدیل بکنن به شنونده، یک بلنگو به دست بگیرن، بگن خب بدین ترتیب ما داریم پیام خداوند رو به شما ابلاغ میکنیم، بیاد به ما بپیوندید، اگر نیاید ما میکشیمتون، بلا بر سرتون نازل میکنیم. ببینید یک فضای گفتگو و مباحثه دو جانبه برپا میکنن و از شرکاوران هم میخوان که شما هم برهان خودتون بیارید. برهان خودشون اول میارن، بعد میگن شما هم برهان خودتون بیارید. یعنی ببینید حتی آزادی بیان برای شرک ورزان هم قائل میشن، به اونا حق میدن حرف بزنن، به اونا حق میدن که علیه پیامبران استدلال بیارن، اگر استدلال بیارن. یعنی در واقع اونها رو میکشونن تو یک فضایی که اونها متوجه بشن که اساساً باطل، استدلال مبین روشنگرانه توش وجود نداره، بلکه جهل وجود داره و پیروی از هوا و هوس و شهوت رانی وجود داره و اساساً حق کشی و ظلم بر پایه هوس رانی و شهوت رانی هست و حق پوشانی. یا در سوره غافر آیه 23 و 24 ببینید، باز درباره کاری که حضرت موسی کرده نکته بسیار قابل توجهی هست. باری موسی را با نشانه ها و برهانی روشنگرانه فرستادیم به سوی فرعون و هامان و قارون، ولی آنها گفتند او جادوگری دروغگوست. دقت بفرمایید، یک طرف که حضرت موسی است از جانب خداوند با برهانی روشن میره، اهل استدلال، اومده اونجا بحث بکنه و بطلان اون راه کجی که فرعون و فرعونیان توش دارن زندگی میکنن رو اثبات بکنه و بنداز کافی نشانه هم هست و قدرت استدلال و برهان آوری هم در این رابطه داره. اما دقت بکنید طرف دیگه چه واکنشی نشون میده در این فضا؟ تهمت میزنه، میگه او جادوگری دروغگوست، به جای اینکه اونها هم بر همون برهان و استدلال و سخن نیک در واقع تکیه بکنند و از روش زندگی خودشون با گفتار نیک جانبداری و دفاع بکنند، به جای شکار میکنند، دست میزنند به تهمت. پس در واقع ما دو طرف داریم اینجا، یه طرف برهان روشن میاره و از سخن نیک استفاده میکنه برای بیرون آوردن بدان امید، البته که کجروان از اون گمراهی ها و تاریکی ها در بیان توی مسیر صحیح و نور. اما طرف دیگه که بر راه کج قرار گرفته تهمت میزنه. این همیشه این جوره، طرف مقابل تهمت میزنه. شما وقتی دید دارن تهمت میزنند و دارن جلکاری میکنند و دروغ میگن، بدونید که اونجا خبری از تعالیم پیامبرانه نیست. اینجا یک معیار مایه به دستمون میاد. در واقع خیلی باز این تکرار شده. فقط یه بار دیگه یک مورد دیگر رو خدمتتون میخونم که به حضرت رسول مربوط هست. در سوره محمد آیه 14، آیا آن کس که از جانب پروردگارش بر برهانی روشن است همچون کسی است که زشتی کردارش برایش آراسته شده و از هوا و هوس خیش پیروی میکند؟ خب دقت بفرمایید. ببینید، همونجور که قبلا هم عرض کردم، اساسا کلام پیامبران توش هوا و هوس نیست. آن کس که زشت کرداره و زشتی کردارش براش آراسته شده و دچار خودشیفتگی هست، در نقطه مقابل پیامبران قرار میگیره، در حالی که پیامبران با برهانی روشن و حضرت رسول با برهانی روشن اومده و داره این زشتی کردار رو باز میکنه تا اونها از پیروی هوا و هوس دست بکشن و به پیروی حق و سخن نیک و سخن راست و سخن حق و عدالت بگروند. خب چنان که یادتون باشه، اگر یادتون باشه، من پیش از این یک گفتار اختصاصی رو اختصاص داده بودم به بررسی مفهوم دروغ در قرآن. اگر گوش نداده اید این فایل صوتی رو، پیشنهاد میدم که تشریف ببرید و پیدا بکنید بررسی مفهوم دروغ در قرآن. اونجا خیلی گسترده من بررسی کردم آیاتی که مربوط هستن به قضیه دروغ و دروغگویی و پرهیز از دروغ در قرآن. اونجا خیلی بحث کردم که برخلاف آن چیز که به قرآن نسبت میدهند و به اسلام، و متاسفانه حتی برخی پیروان مسلمانان، پیروان اسلام، یعنی مسلمانانی و حتی سنتگرایانی هستند که چنین شبهه‌ای درف کندن که قرآن گاهی اوقات و اسلام گاهی اوقات به دروغ مصلحت آمیز اعتقاد داره. من این رو به چالش کشیدم و توی اون گفتار توضیح دادم که اساسا در قرآن هیچ نوع دروغی به رسمیت شناخته نشده. دروغ در واقع وجه گفتاری کافری است، چون انسان دروغگو با زبان خودش حق رو میپوشانه، حق رو انکار میکنه، بنابراین در مقام گفتار کافری میورزه. پس دروغ کفر زبانی است و اتفاقا قرآن بسیار شدید با این قضیه برخورد کرده. آیات خیلی زیادی هستند که به این مسئله پرداختن. اگر اونجا رو گوش بدید، اون گفتار بنده رو گوش بدید، که من اینجا حالا یک اشاراتی میکنم به یک سری از آیات، اما در میگذرم تا به بحث های دیگری و به مؤلفه های متنوع دیگری که خداوند در قرآن برای گفتار نیک منظور کرده بتونم اشاره بکنم. در اون گفتار عرض کردم که دروغ کلمات مختلفی براش توی قرآن استفاده شده و همه رو هم خداوند نفی و نهی کرده. یکیش کذب هست، کذبه، و یکیش خرسه هست با سه سات، یکیش افک هست. خدمتون بگم کذب، کذبه از همون دروغ، دروغگویی میاد، و خرسه در واقع دروغی است که بافته میشه بر اساس توهم و پندار مخدوش، یعنی اون پندار مخدوش، پندار نانیک، دروغ، دروغ توهمی ایجاد میکنه و میبافه. افک باز همون دروغ پردازی، دروغ سازی است، و یفتری یا فرا که ریشش هست به من هست همون افترا، به معنی افترا و تهمت میاد. اینا عمدتا این چهار نوع واژه مختلف در قرآن استفاده شده برای بررسی مفهوم دروغ، و همشون در واقع من شدن و مواجهه قرآن با ابعاد مختلف دروغ بسیار شدید هست. خیلی آیات زیادن در این رابطه. اونجا خب عرض کردم در اون گفتار، من واقعا خواهش می‌کنم تشریف ببرید و گوش بدید. اگر گوش ندادید، چند نمونه رو فقط مثال میزنم. مثلا در سوره توبه آیه 30 که یهودیان گفتن عزیر پسر خداست و مسیحیان گفتن مسیح پسر خداست، اینها سخنانی هستند بر پایه دهانهایشان و همانند کلام کسانی است که پیش از آن کفر می‌ورزیدند، خدا بکشدشان، با این دروغ‌ها به کجا می‌روند. یعنی ببینید چقدر لعن توبیخ آمیزی است در روز رستاخیز. ما لازم میکنیم که دروغگویان یکی از کاندیداهای اصلی بهش دوزخ هستند، یعنی یکی از کسانی که اونجا باید منتظر دوزخ باشند دروغگویان هستند. مثلا در سوره جاسیه آیات 6 تا 10 گفته شده وای بر هر دروغ پرداز گناه پیشه، این آیه 7، ویل لکل افاکن اثیم، و در آیه 10 اول آیه 9، و چون چیزی از آیات ما را بداند آن را به تمسخر گیرد. خب تمسخر هم یکی دیگه از ابعاد سخنان نانیکه. آیه 10، از پشت سرشان دوزخ فراشان گیرد و آنچه به دست آورده اند و نیز آن دوستانی که غیر از خدا برگرفته اند هرگز آنان را بی نیاز نسازد و ایشان را عذابی عظیم است. یا در سوره آل عمران همون آیه معروف که گفته شده دست به دعا برداریم و بر دروغگویان لعنت خدا را نثار کنیم، که از قربین سخن میان آمده. یا در سوره بقره آیات 9 تا 12 در دلهایشان بیماری است و خدا بر بیماریشان افزود، به سزای آنچه به دروغ میگفتن عذابی دردناک در پیش خواهند داشت. ببینید دروغ عذابی دردناک میاره، و بعدش هم چون با آنم گفته شود در زمین فساد مکنید، میگویند ما خود اصلاحگریم، یعنی دروغگویان فساد هم میکنند. و در آیه 9 قبلش آمده بود با خدا و ایمان آورندگان نیرنگ میبازند. نیرنگ هم نوعی دروغ دیگه، دروغ عملیاتی شده نیرنگ میشه. و یک سری از پیروان ادیان در قرآن مثال زده شده اند که اونها هم سخنان مخدوش به زبان میارن از جنس دروغ، و اونها هم بسیار نکوهیده. یعنی خداوند در قرآن دروغگویی رو فقط ویژگی آدم های کافر و فسادکار و اینها که به دین و خداوند اعتقادی ندارن ندونسته، بلکه اتفاقا گاهی اوقات چون این سخن به میان آمده که گاهی اوقات همین افرادی که پیروان ادیان هستند اقدام میکنند به دروغگویی، چون خب به هر حال یک نوع خودشیفتگی و خود برتر پنداری بهشون دست میده، فکر میکنند چون حالا پیروی ادیان میکنند و احیانا در کار دینداری هستند خداوند بعد بهشون مجوز داده که دروغ هم بگن. خداوند اینو رد میکنه و توبیخ میکنه. مثلا در آیات 49 به بعد از سوره نسا، آیا ندیده ای آنهایی را که خود را به پاکی می ستایند؟ چونی نیست بلکه این خداست که هر کس را که بخواهد پاک می گرداند. ادامه آیه و در آیه 50 بنگر که چگونه دروغی را به خدا تهمت می زنند و همین کافیست برای اینکه گناهی آشکار باشد، یعنی همین دروغ و تهمت. در آیه 51، آیا کسانی را که از کتاب بهره یافتند را ندیده ای که بر بتواره بی ارزش طاغوت صفتی ایمان می آورند و در باری آنهایی که کفر پیشه کردند می گویند اینان هدایت یافته تر از کسانی هستند که به خداوند ایمان آوردند؟ همینان کسانی هستند که خداوند از خود دورشان ساخته، و هر که را خدا از خود دور سازد برای او هرگز یاوری نخواهی یافت. پس ملاحظه می کنید که پیروان ادیان از توحید منحرف میشند، امکانش هست، بعد سخنان مخدوش بر زبان میارن و بعد میپردازن به حساب ایمان آوردن به هر بتواری بی ارزش طاغوت صفتی. این اصطلاح است دیگه، در این تمثیلی زده هر چیزی رو در این جهان میتونن بر خودشون مسلط کنن و به زیر سلطه اون و به بندر به حساب زیر زلطش در بیان و بندگیش در بیان. پس امکان داره که کتابی هم که از کسانی که از کتاب مقدس بهره هم یافته باشند برن و برای خودشون اینجا مشرکی بکنند. خداوند اینها رو از رحمت خودش دور میکنه و زیربناش همون رویکرد دروغ محوری است که بر زبان خودشون میارند. یا در سوره مائده 42 گفته شده آنان جاسوسان دروغ پرداز و کاسبان مال حرام و رشوه خوارند. بعد بفرمایید ببینید یا چجوری توصیف شدن اونایی که در مقابل حضرت رسول وایستادن. اگر از بیشتر آنان که در زمینن اطاعت کنی تو را از راه خدا گمراه می کنند. آنها جز از گمان خود پیروی نمی کنند و آنها جز متوهمینی دروغ باف نیستند. این انعام بود آیه 116. یعنی ببینید یه پندار ناپاک دارن، متوهمن دیگه، یعنی تو ذهنشون توهم وجود داره و بعد این توهم اونها رو به گفتار ناپاک و به دروغ در واقع سوق میده. این تأثیر پندار ناپاک بر گفتار ناپاک رو ببینید چقدر اینجا لحاظ شده. یا در سوره توبه آیه 77 دروغگویی رو با نقض عهد و پیمان همخانواده گرفته، اینا با همن. یا کسانی که مسجدی ساختند، در سوره توبه آیه 107 و 108 مسجدی ساختند، خب طبیعتا اینا باید از اون پیروان اسلام، پیروان پرابا قرص اسلام باشن لابد، که میرن اقوام میکنن به مسجد سازی. اما خداوند ببینید نیتشون رو میبینه، میگه و کسانی هستند که مسجدی اختیار کردن برای ضربه زدن و کفر ورزی و تفرق افکنی میان مؤمنان. این کمینگاهی است برای کسانی که پیش از این با خدا و پیامبرش نبرد میکردند و سخت سوگند میخورند که قصدی جز خیر و نیکی نداریم، اما خدا گواهی میدهد که آنان دروغگویانند. پس هرگز در آن مسجد نیست و نماز مگذار، و شایسته است در مسجدی نماز اقامه کنی که از روز اول بر تقوا بنیان نهاده شده باشد. خب دقت بفرمایید، مسجد سازانی داریم که دروغگو هستند، انگیزه دیگری دارن، نفاق تو دلشون هست، به همین خاطر حضرت رسول رو فرا خونده خداوند که اصلا تو این مسجد نرو، نماز نخون، چون تقوا مهمه، باید پاک باشن. پاکی، این پاکی هم از درونه و بعدم بر زبان میاد جاری میشه. دروغ اما سرانجام نیکی نداره. با دروغ کاری رو نمیشه ساخت، درست کرد. دروغ زشتی هست که تخریب میکنه انسان رو، خوبی ها رو، نیکی رو و حقیقت رو و راستی رو، و سرنوشت خوبی نداره. آنها کسانی هستند که به خیشتن زیان رساندند و آنچه به دروغ برساختند از ایشان گم شد. این سوره هود بود آیه 21. و در سوره نحل آیه 117 این دروغگویی ها بهره ناچیز در پی می آورند، اما ایشان را عذابی دردناک خواهد بود. دروغ عذابی دردناک داره. در سوره شعرا آیات 221 تا 223 ببینید چقدر تکان دهنده است. آیا شما را خبر بدهم که شیاطین بر که نازل می شوند؟ نازل می شوند بر هر دروغ پرداز گناهکاری که شنیده‌های خود را به دیگران القا می‌کنند و بیشتر ایشان دروغگویانند. پس ببینید دروغگویی از ویژگی‌های اصلی شیاطین، شیطان‌ها هست که گناه را سازماندهی می‌کنه، گناه را بر اساس چرخش زبان در واقع سازماندهی می‌کنه، فریب میده، چون دروغ اساساً کارش فریب دادن انسانه که حقیقت رو گم بکنه. در سوره عنکبوت‌های 2 و 3 آیا مردم چنین پنداشتن که چون گفتن ایمان آوردیم به حال خود رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند و به تحقیق کسانی که پیش از ایشان بودند را آزمودیم، پس آنها خدا آنهایی را که راستگویی کردند می شناسد و دروغگویان را نیز می شناسد. پس اون آزمایشی که قرار انسانها منتظرش باشند در چه بستری قراره که این تحقیق پیدا بکنه؟ در این بستر میتونه تحقیق پیدا بکنه که راستگو از دروغگو شناخته بشه. یعنی انگار داره اصلا بیان میکنه که ما این آزمون ها و آزمایش ها رو در این جهان به کار میبریم تا دو گروه از همدیگه تفکیک بشن، شناسایی بشن، گروه راستگویان، گروه دروغگویان. انگار انسان ها رو به دو طیف کاملا مختلف در مقابل هم تفکیک به تقسیم میکنه و این دو انگار در مقابل هم هستن، انگار همین دو نوع آدم فقط وجود دارن، انگار همین آزمایش های الهی برای تفکیک میان همین دو نوع هست که صورت میگیره و پس یک طرف ما داریم راستی و راستگویی، یک طرف در مقابلش داریم دروغ و دروغگویی. چه چیزی اینجا توی ذهن متبادر میشه در دین زرتشت؟ باز ما همین تقسیم بندی دوگانه رو داریم که در این دین وجود و انسان‌ها دارای همین تفکیک دوگانه هستند. در یک طرف دروغ قرار داره در دین زرتشت و در طرف مقابلش اشع. اشع در واقع همه خوبی است و دروغ همه بدی. پس بنابراین ما می‌بینیم این تقسیم بندی در اسلام هم وجود داره که دروغگویی در مقابل راستگویی قرار گرفته. اصلا خداوند با آزمون‌های به حساب طبیعی شده در این زندگی گویی قرار هست که همین دو کیف آدم‌ها رو از هم تفکیک بکنه. در سوره زمر آیه 60 ببینید، در روز قیامت کسانی که بر خدا دروغ بستند را می‌بینی که روسیاهند، آیا در دوزخ جایگاهی برای تکبر ورزان نیست؟ این جوابش حتما هست. و تکبر و دروغ اینجا با هم دیگه همخانه گرفته شده. معلوم انسان‌هایی که متکبرند دروغ هم میگویند، چون تکبر اساساً باعث میشه که انسان خودش رو متعهد به رعایت حق نداند و از اینکه با زبانش حق رو انکار بکنه و بپیچونه و بچرخونه ابایی ندارد. در سوره زاریات آیات 1 تا 16 مثلا، باز این دو نوع گفتار رو ببینید خیلی زیبا مجددا بیان کرده. در آیه 5ش چنین می‌فرماید: انما توعدون لصادق، که آنچه وعده داده می‌شوید راست است. پس اینجا اول، قبلش هم که 4 تا سوگند وجود داره، و بعد در آیه 5 اینو گفته که آنچه وعده داده می‌شوید راست است. آیه 8ش که شما به گفتاری مختلف مشغولید. اینقدر این سوگند هم زیبا هستن، واقعا نمیشه نخوند. بذارید بخونم واقعا از آیه 1ش: سوگند به بادهای پراکنده کننده، سوگند به ابرهای گرانبار، سوگند به کشتیهای با آسانی رونده، سوگند به تقسیم کنندگان کارها، که آنچه وعده داده میشوید راست است و همانا روز جزا واقع شدنی است. سوگند به آسمان تو در تو که شما به گفتاری مختلف مشغولید. اینجا شما به گفتاری مختلف مشغولید. اینکم لفی قول مختلف. پس اینجا انگار که این همه سوگند داره میخوره و تأکید میکنه که روز جزا واقع شدنی هست، اما سریعا میاد و این گفتار رو وصل میکنه به مختلف بودن گفتارهای این جهانی. و بعد آدم باید منتظر باشه که حالا از این گفتارهای مختلف بشنوه دیگه در بقیه آیه. و همینطور هم میشه. آیه 9 بلافاصله: کسی بی سرانجام و تباه شود که دروغ بربندد. پس این یکی از گفتارهاست. یوفکو انهو من افک. پس دقت بفرمایید: کسی بی سرانجام و تباه شود که دروغ بربندد. پس این یک نوع گفتاره که عاقبت و سرانجام و فرجام این نوع سبک زندگی که بر دروغ استوار هست، باید ببینیم به کجا می انجامه، به تباهی و به بی سرانجامی. و بلافاصل آیه بعدش ده: پس نابود با دروغ پردازان، قتل خراسون، همان کسانی که در مرده به غفلت فرو رفتند. خب بعد آیه 15: همانا تقوا پیشگان در بهشتی و چشم سارانی هستند. پس ببینید باز دو قسمت شده، یکیش دروغ پردازان اون گفتار مختلف، یکی دیگه هم تقوا پیشگانند. این تقوا چجوری در مقابل دروغ الان گرفته شده؟ بازم ببینید همون دوگانگی گفتاری که من عرض کردم اونجا تو اون آیات قبلی که گفتم توی دین زرتشت هم همینه. یک جا دروغ، یک جا اشع. تقوا چیکار میکنه؟ انسان مدیریت بر خودش رو از طریق تقوا میتونه تحقق ببخشه. تقوا در واقع یک بخشش مدیریت بر زبانه، چون همونجور که من قبلا هم عرض کرده بودم در گفتارهای پیشین، تقوا وجوه بسیار متنوعی داره و بر ابعاد مختلف وجود انسانی اونجا کار میکنه. یکیش اینه که خب انسان بر ذهنش مدیریت داره و میتونه کنترل کنه ذهنش رو و همچنین بر دلش و احساساتش و افکارش و همچنین بر زبانش و همچنین بر کردار و رفتارش، یعنی همه جنبه های وجودی و کرداری انسان رو در بر میگیره تقوا، و اگر در بر بگیره انسان بعد به کمال تقوا رسیده. پس دروغ چیکار میکنه؟ در واقع دروغ یعنی در مقابل تقوای زبانی ایستاده، و این با این تقسیم بندی در واقع خداوند داره میگه که میتونیم بگیم که کلن دو جور گفتار مختلف، دو نوع سبک زندگی مختلف، دو جور وجود انسان مختلف، انسان مختلف و وجود مختلف و دو نوع سرنوشت مختلف که اینا متضاد هستند و در مقابل هم قرار میگیرن رو رقم میزنه. اینها این دو جور انسان مختلف و دو جور سرنوشت مختلف که متضاد با هم هستند در نتیجه اون گفتار دوگانه دروغ و تقوا در مقابل هم رقم میخوره. خب آیات مربوط به پرهیز از دروغ در قرآن بسیار زیاد هست و من دیگه ادامه نمیدم. دعوت میکنم که تشریف ببرید اون گفتار رو اگر گوش ندادید گوش بدید. به بقیه موارد و گفتمان به حساب مؤلفه های گفتمانی قرآن در خصوص گفتار نیک میپردازم. یکی از این مؤلفه ها اینه که در قرآن ترغیب شده به راستگویی. یک مورد از اینها در سوره توبه آیه 119 هست: هان ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای خدا را پیشه کنید و با راستگویان باشید. اصلا یعنی جزی از طایفه راستگویان باشید. اهمیت راستگویی نزد خداوند آنچنان زیاد هست که ببینید مثلا در سوره احزاب آیه 7 گفته شده: هنگامی که از پیامبران تعهد گرفتیم و از جمله از تو و از نوح و از ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم و از ایشان تعهد و پیمانی جدی گرفتیم تا راستگویان را از صداقتشان باز پرسد و برای کفر پیشگان عذابی دردناک آماده نموده است. دقت بفرمایید، این همه پیامبر را به میان آورده و خود حضرت رسول رو هم گفته تعهد گرفتیم از شما همتون که از جمله چیکار کنید؟ راستگویان رو اساساً از صداقتشون باز پرسد و برای کفر پیشگان عذابی دردناک آماده نموده است. باز انگاری که یک قطب بندی میکنه، راستگویان رو در مقابل کفر پیشگان قرار میده. کار اینا باید از هم باز شناخته بشند. انگار باز همینه، دوباره اینجا ببین کفر در مقابل راستگویی قرار گرفته. بعد در همون سوره احزاب آیه 24: تا خدا راستگویان را به خاطر راستیشان پاداش دهد و نفاق پیشگان را اگر بخواهد عذاب کند یا توبه دهد، که به راستی خداوند آمرزنده ای رحم کننده است. یعنی ببینید اینجا دوباره راستگویی در نقطه مقابل نفاق پیشگی قرار گرفته. خب حقیقت هم داره، چون نفاق چه میکنه؟ نفاق آن چیزی که در دلش هست رو برملا نمی کنه، یک چیز دیگری روی زبان میاره. اساسا نفاق یکی از ابزارهای اصلی تحققش ایناست که زبانش رو میچرخونه و فریب میده، آن چیزی که در دلش هست رو قایم میکنه، یک چیز دیگری رو که در ضد درونش هست و باطنش هست رو بر زبان جاری میکنه. و در سوره حدید آیه 19 ببینید در همین راستا کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردن، آنان همان راستگویان و گواهی دهندگان در پیشگاه پروردگارشان هستند که پاداششان و نورشان برایشان محفوظ است، و کسانی که کفر ورزیدند و نشانه های ما را انکار کردند، آنان اهالی دوزخند. حالا باز دقت بفرمایید مقام راستگویان رو ببینید چقدر بالاست، که اساسا شما اگه میخواید شناسایی بکنید ببینید کسانی که به راستی و در حقیقت هم به خدا و پیامبرانش ایمان آوردن اونا کیا هستن؟ آنها همان راستگویان و گواهی دهندگان در پیشگاه پروردگارشان هستند، یعنی همونا که در پیشگاه پروردگارشان حاضر میشن و گواهی میدن به همه چیز، یعنی زندگیشون در واقع در پیشگاه خداوند گواهی میده به خوبی ها و نیکی ها، الگویی هستند، نماد هستند. آنها همه راستگویانند. یعنی ببینید چقدر مهم هست شما اگه بخواید شناسایی کنید، ببینید کی، چه کسانی، کدام گروه اجتماعی پیروان حقیقی خداوند و پیامبرانش هستند، بدانید که اول از همه راستگویان هستند. همچنین درویی در قرآن از مصادیق گفتار ناپاک بیان شده و در نظر گرفته شده و اونو مصداق ظلم دانسته که به تحریف حقیقت می انجامد این کار. مثلا در آیه 59 از سوره بقره، سپس ظالمین سخنان را به چیز دیگر از آنچه به آنها گفته شده بود تغییر دادند، پس به خاطر فسقی که ورزیدن از آسمان بر ظالمان عذابی نازل کرده. پس ببینید ظالمین چه میکنن؟ سخن رو تغییر میدن، یعنی میپیچونن، یک جوری زبان رو میگردونن تا حقیقت رو وارونه جلوه بدن و بعد ظلم رو توجیه بکنن، مردم رو توجیه بکنن که ظلم رو بپذیرن و خلاصه کاری میکنن سخن حق تغییر داده بشه، فسخ میکنن اینها. یعنی چی؟ همونجوری که قبلا گفته بودم، فسخ رو تعریف کرده باشم کرده بودم، از دایره رعایت حق و درستکاری میزنن بیرون. فسخ یعنی بیرون زدن از دایره رعایت حق و درستکاری و کجی، در واقع کجی کردن ناشی از این بیرون زدن از دایره حق و درستکاری، این میشه فسخ. پس ظلم همون چیزیه که، و فسخ بر چه چیزی استواره؟ تغییر دادن سخن نیک. بعد میکنین، پس این در واقع ظالمینی که از کارهایی که میکنن با زبانشون حرف حق رو میپیچونن، آنچنان که در ذهن مردم با تبلیغات منفی و وارونه کردن حقیقت به حساب ابزار لازم و زمینه اجتماعی لازم رو و زمینه ذهنی لازم رو برای اعمال ظلم در جامعه علیه مردم بتونن به دست بگیرن و در دست داشته باشن، باید مردم توجیه بشن که ظلم رو بپذیرن، یا باید رفتار ظالمانه بایستی تبلیغ بشه و به جای حق به مردم، به خورد مردم داده بشه. در سوره اعراف آیه 162 باز در همین رابطه، کسانی از آنها که ظلم می‌کردند سخن خداوند را به غیر از آنچه به آنها گفته شده بود تحریف کردند. ببینید کار ظلم و ظالمان تحریف حقیقت هست، سخن خداوند را هم تحریف می‌کنند. یعنی اینا معلومه که ادعای دینداری دارند، یعنی ظالمینی هستند که خودشون رو پیروان پیامبران می‌دانند و نام خداوند بر زبان دارند، ولی حقیقت رو تحریف می‌کنند تا مردم رو بفریبند و سخنی رو به جای سخن حق رو مردم تحویل بدن تا مردم بتونن بپذیرن. همچنین در سوره مائده آیه 41 باز همین مسئله، ببینید باز میگه که ای پیامبر، کسانی که در کفر شتاب می‌ورزند تو را اندوهگین نسازند، چه کسانی که با دهانهایشان میگویند ایمان آورده ایم ولی قلبهای آنان ایمان نیاورده است، و چه کسانی که یهودی اند و خبرچینانی گوش دهنده به سخنان دروغ اند و جاسوسان جماعتی دیگرند که با انگیزه صادقانه نزد تو نمی آیند، آنها کلمات را از مفهوم اصلیش تحریف می کنند و الی آخر بقیه آیه. خب اینجا چه هست؟ اینجا باز هم ما پیروان ادیان می بینیم و کسانی هم که با دهانهاشان حقیقت رو تحریف میکنن، جعل میکنن، میپیچونن حقیقت رو، ولی اینها اولا گوش دهنده به سخنان دروغن و جاسوسان جماعت دیگرن، حالا اینا پیرو یهودیت هستن در واقع که اینها هم در ادامه، یعنی اینکه حتی انسان میبایست نسبت به آنچه که گوش میدهد هم مسئولیت پذیر باشه، حتی به سخن دروغ نباید حتی گوش داد، مجال نداد تا سخن دروغ زمینی بروز و گسترش پیدا بکنه، ولی خب نهایتا اینها کلمات رو از مفهوم اصلیش تحریف می کنند. اینها حساب با این تحریف ها در واقع مردم رو می فریبند. در سوره حج آیه 9 گفته سخنان را اثر جهل و غرور برمیگردانند تا مردم را از راه خدا گمراه بکنند. در چنین کسانی را در دنیا خفت و خاری است و در روز رستاخیز هم عذابی آتشین به آنها میچشانیم. پس جهل و غرور این زیربناست که سخنان رو جهل میکنند. پس جهل زیربنای جهل کردن سخن هست و غرور و تکبر باعث میشه که انسان حساب روی بیاره به کفر زبانی، یعنی سخنان رو وارونه کنه. و کسانی هستن که میخوان سخنان خدا رو تغییر بدن. در سوره فتای 15 هنگامی که شما به سوی غنیمتهایی که به دست آورده اید حرکت کنید، اعراب وامانده از جنگ خواهند گفت بگذارید ما هم از پی شما بیاییم، یعنی برای جمع کردن غنیمت جنگی. آنها میخواهند سخن خدا را تغییر بدهند. خب چرا میخوان سخن خدا را تغییر بدن؟ به خاطر اینکه به این علت آمدند توی میدان که غنیمت جمع کنند. خب حالا یک اتفاقی افتاده، اینه تحت فشار قرار گرفتن، خبری از غنیمت نیست، یا غنیمت ها رو باید خیلی زحمت براش بکشن. اینجا بعد آن باطن حقیقیشون اونجا برملا میشه و بعد شروع میکنن به اینکه دستبرد بزنن به سخنان خدا و سخنان خدا رو تغییر بدن، برای اینکه اون سخنان رو در راستای قارت و چپلورگری هاشون در واقع مورد سوء استفاده قرار بدن، جوری سخنان خدا رو تغییر بدن که بتونن تاراج رو محقق بکنند. خب با درویانی که راستگو نیستن چه باید کرد؟ سوره نساء 81 به این سوال پاسخ میده. نزد تو میگویند اطاعت میکنیم، اما چون از پیش تو بروند، گروهی از آنان شبانه سخنانی غیر از آنچه نزد تو گفتند را در جمع خود میپرورند و خداوند توطئه های شبانهشان را به پایان ها مینویسد. پس از آنها پرهیز کن و بر خدا توکل کن که کارسازی خدا کافی است. پس با درویانی که راست کنیستن، خداوند به حضرت رسول گفته که چیکار کن؟ ازشون پرهیز کن. پس با دروغگویان ننشین، با دروغگویان دوستی نکن، رابطه ای نداشته باش با دروغگویان، پرهیز کن ازشون. اینا توطئه میکنن، در نهایت دروغگوها توطئه میکنن. خداوند در قرآن بسیار فرمان داده که با مردم سخن نیکو بگویید. این موج میزنه در قرآن، خیلی مصادیق داره. یکیش در سوره بقره آیه 83 هست که در وسطش گفته و قولوا للناس حسنا، با مردم به نیکویی سخن بگویید. یا در سوره نساء 5 باز همین، و با ایشان به نیکویی سخن بگویید، اینجا با یتیمان منظور بوده. باز در سوره نساء 8 و آن زمان که نزدیکان و یتیمان و نیازمندان برای تقسیم ارث گرد هم آمدن، از آن برخوردارشان سازید و با آنها به نیکویی سخن بگویید. در آیه 9 بعدش، کسانی که نگران فرزندان کوچک و ضعیفی هستند که از خود بر جای می‌گذارند، پس باید بترسند و تقوا بورزند و بر سخنان استوار متعهد بمانند. خیلی دقت کنید ببینید، تقوا باز هم بر رعایت تعهدات و باقی ماندن بر سخنان استوار، یعنی قولی که دادی باید سرش بیستی. اونم با آدم تقوا داشته باشه که بتونه وقتی که داره قولی میده برای رعایت حقها، حق ضعیفان، یتیمان و گروه های دیگر، به هر حال با هر کسی که داره مراودهی داره و داره تعهدی میده برای آن که حقها رو برپا بدارد، بایستی بر تعهد خودش باقی بماند، استوار بماند و به تعهد خودش وفا بکنه. و این کار رو نمیتونه بکنه من که تقوا داشته باشه، یعنی توانایی کنترل و تسلط بر خودش رو داشته باشه، مدیریت بر خودش، تا بتونه حقها رو پاس بداره و به ویژه سر حرفی که زده به حساب متعهد باقی بماند. این تقوا هست که سخن انسان رو استوار رو با بنیه میکنه و میشه روی حرفش حساب کرد. روی حرف آدم های بی تقوا نمیشه حساب کرد، چون زیرش میزنن، چون تحت تاثیر هوا و هوس ها اونها زندگی میکنن و تصمیم میگیرن و انتخاب میکنن. در قرآن همچنین آمده که پیروان ادیان که از سر ناآگاهی سخن میگن، این سخن گفتن از سر ناآگاهی نکوهش شده و معنیش اینه که وقتی انسان در چنبره ای از ناآگاهی گرفتار آمده، سخن نیک نمیتونه بگه، یعنی در واقع درصد سخنگویی نیکش خیلی کم میشه، ضعیف میشه. در سوره بقره آیه مثلا 204، از مردم کسی است که سخنانش درباره زندگی دنیا مایه شگفتی توست و خدا را بر آنچه که در دل دارد گواه میگیرد، در حالی که او دشمنی سرسخت است و چون به مقامی برسد میکوشد تا در زمین فساد کند و تولید زراعی و نسل را تباه سازد و خدا فسادکاری را دوست نمیدارد. این 205ش بود. و چون به او گفته شود آنچنان که خدا خواست خود را مهار از پلیدکاری حفظ کن، یعنی تقوا بورز، برتری جویی او را به گناه میکشاند، پس دوزخ او را بس است و چه بد جایگاهی است. این 206 بود. پس یک آدمایی هستن که اینقدر سخن نیکو میگن، در ظاهر سخن فریبنده بگیم بهتره، درباره زندگی و دنیا که آدم به شگفت واقعا در میفته، ولی او در موضع دشمنی سرسختانه با حق هست. پس نفاق داره، در دلش یک انگیزه های پنهانی داره که کلام ناحق، در واقع کلام ضد حق بر زبان میاره، دروغی میکنه و فریب میده، آنچنان که آدم تعجب میکنه اینقدر این سخنان زیبا به زبان میاره، اما وقتی به مقامی برسه فسادکاری در پیش میگیره، تولید رو مختل میکنه، نسل بشریت رو تباه میکنه. خدا فسادکاری رو دوست نمیداره. یعنی اینها مصادیق فسادند، انسانهایی هستن با انگیزه قبلی یه سخنان دیگری بر زبانشون میارن، ولی وقتی که به مقامی برسن عکسش عمل میکنن و فساد رو در زمین انجام میدن و محقق میکنن. خداوند با اینا نیست. چرا اینا به گناه کشیده میشن؟ به خاطر اینکه برتری جویی در وجودشون هست، یک نوع خود برتر پنداری هست، از اون موضع میان و به حق میتازند. اما در مقابل سخنان نانیک، دانشمندان و علمداران و آگاهان مسئولیت اجتماعی دارند، یعنی در واقع یک مسئولیتی است خدا بر گردنشون گذاشته. در سوره مائده مثلا آیات 62 و 63 این مسئله را میخونیم و بسیاری از آنان را میبینی که در گناهکاری و ستمکاری و رشوه و حرامخاری شتاب میکنند، چه بد است آنچه آنان انجام میدهند. چرا علما و دانشمندان دینیشان آنان را از سخنان گناه آلود و رشوه و حرامخاری نهی نمیکنند، چه بد است آنچه آنان برمیسازند. پس دانشمندان و انسانهایی که به آگاهی رسیدند مسئولیت دارند و به ویژه مسئولیتشون اینه که از سخنان گناه آلود و رشوه خاری و حرام خاری اون ستمکاران و گناهکاران و حرام خاران رو نهی کنند. پس دقیق بفرمایید، این سخنان گناه آلود و رشوه خاری و حرام خاری و فساد، اینا با هم همخانواده گرفته شدند، اینا در یک بسته هستن، بر یک پاکت هستن، چون سخن گناهالود ابزار توجیه رشوه خواری است دیگه، ابزار حرام خواری است. میپیچونن، دروغ میگن و پنهان کاری میکنن. چجوری پنهان کاری میکنن؟ چجوری میتونن رشوه خواری و حرام خواری رو کلید بزنن و تحقق ببخشن؟ از ابزار زبان استفاده میکنن، زبان رو به کمکشون میارن تا بتونن سخنان رو جوری سازماندهی بکنن تا اون رشوه خواری و حرام خواری به حساب تحقق پیدا بکنه. و خداوند همچنان دعوت به سخن گفتن نیک کرده در جامعه. حتی مثلا ببینید موقع که آدم میخواد بره، یه مردی میخواد بره خواستگاری زنان، حتی اونجا در آیه 235 از سوره بقره گفته شده توی خواستگاری برای نسبت به زنان سخنان عرف پسند نیکو بگویید. ببینید تا کجا این مسئله مورد توجه قرار گرفته که سخن نیکو گفتن نزد خداوند تا کجا برد و توجه پیدا کرده. در سوره اسراء آیه 23 در مقابل پدر و مادر تأکید شده که سخن نیکو گفته بشه، مبادا با آنها اوف بگویی، بر آنها نهی بر مزن و با آنها سخنی محترمانه و کریمانه بگویی. اولش هم گفته که پروردگارت سفارش نموده که جز او را بندگی نکنید و پدر و مادر نیکی کنید. یعنی ببینید اینا جدا کرده، یعنی اینکه این همه نیکویی در مقابل پدر و مادر که به ویژه این نیکویی از طریق به کارگیری زبان نیک هست و نفی زبان نانیک در مقابل پدر و مادر، انگار اینها در راستای بندگی خداوند هست. این قضیه، این رعایت پدر مادر، اون هم در مقام سازماندهی زبان نیکو در ارتباط گیری با پدر مادر. میگه در سوره اسراء آیه 53 به بندگانم بگو آنچرا که نیکوتر است بر زبان بیاورند، که همانا شیطان میانشان آشوب بر می انگیزد، که براستی شیطان دشمنی آشکار برای انسان است. خب اینجا شیطان از چه راهی قرار آشوب برانگیزد در میان انسانها؟ از طریق زبان دیگه، چون میگه آنچه که نیکوتر است بر زبان بیاره، که شیطان میانشون آشوب برمی انگیزه از طریق زبان. پرخاش میکنن، با هم دیگه تهمت میزنن، با هم دروغ میگن. خب دروغ اساسا آشوبزاست، چون روابط خراب میکنه، دروغ برملا میشه. به هر حال انسان در مقام ناراستگویی با کسی دیگری تنظیم رابطه میکنه، طبیعتا خراب میکنه رابطه رو. و به طور کلی در میان انسانها، حالا دروغ یکی از مصادیق ایجاد آشوب هست در روابط انسانی اجتماعی، ولی یکی دیگر از اون جنبه ها اینه که انسانها برها کلام نانیکو هرگاه بر زبان بیارند، کلام زیبا بر زبان نرانند، اونجا ارتباطات مخدوش و مختل میشه. در هر سطحی خداوند در قرآن سخن ناپسند رو ازش نهی کرده و پرهیز داده، هر سطحی، هر نوع سخنی رو. مثلا ببینید در سوره نساء 108، خیانتهای خود رو از مردم پنهان می کنن، اما آن خیانتها از خدا پنهان شدنی نیست. همان زمان که شبان توطئه می کنند و سخنانی ناپسند و خلاف رضای او بر زبان می آورند، خدا همراه آنهاست و خداوند با آنچه انجام می دهند احاطه کامل دارد. یعنی ببینید حتی سخنان ناپسند در توطئه های شبانه، و در همون سوره نساء 114، در بسیاری از سخنان درگوشی ایشان خیری نیست، حتی از سخن درگوشی که ببینید پرهیز داده، که سخن درگوشی نازیبا که پچ پچه هست و تهمت هست و احیانا افترا هست و از تجسس در زندگی خصوصی دیگران حتما در اومده بیرون، و به هر حال سخنانی هستن که چرا درگوشی هستن؟ چون نمیخوان عیان کنن دیگه، حتما یک بدی در اون سخنان هست که میخوان درگوشی بگن. یا در سوره حجرات این خیلی جالب توجه، نحوه صدا زدن پیامبر توسط مؤمنان، اونجا هم دربارش سفارشاتی وجود داره. ای کسانی که ایمان آورده اید، صدایتان را از صدای پیامبر بلندتر نگردانید، و همان گونه که با یکدیگر سخن میگویید با صدای بلند با او سخن نگویید، تا مبادا بیان که خود متوجه باشید اعمالتان تباه گردد. یعنی اینکه مواظب صحبت کردنتون با پیامبر باشید، احترام آمیز باهاش صحبت کنید، صداتون رو بلند نکنید، آروم صحبت بکنید. ببینید تا چه اندازه خداوند نحوه صحبت کردن رو مورد توجه قرار داده و براش ارزش و اهمیت قائل هست. همانا کسانی که صدای خدا نزد پیامبر فرو بکشند، چون این کسانی هستند که خداوند دلهایشان را برای تقوا پرورش داده است. پس اینم نوعی از کنترل خود در مقام سخن گفتن که از مصداقی از مصادیق تقوا هست، و در مقابل صحبت کردن با حضرت رسول خودش رو نمایان میکنه. و در آیه 6، هان ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی خبری برایتان آورد، نخست در آن خبر تحقیق کنید، تا مبادا ندانسته به مردمی زیان برسانید و پس از آن از کرده خیش پشیمان شوید. پس اینجا یه سری شایعات ممکنه بیاد، بعد آدم بدونی که تحقیق کرده باشه و راستی آزمایی کرده باشه و صدق اون شایعه رو بهش رسیده باشه، سعی بکنه در انتشار شایعه. ببینید این از این نهی شده، بعدم فاسق هم گفته، یعنی یک کسی که خودش خب مشخص شده که از دایره حق زده بیرون، حالا کسی که آدم میشناستش، خب به حرف این به این راحتی ها اعتماد نکنید که بعد این شایعی که به قصد تخریب و زیان زدن و حتی حرمتی سازماندهی شده، بعد شما بیایید عامل انتشار شایعه باشید. دقت بکنید تا چند اندازه خداوند این به حساب مواظبت از به کارگیری زبان رو اینجا مورد توجه قرار داده. خیلی به نظر میرسه که این پیام به درد ماها میخوره در زمانه امروز که بسیار این فضای مجازی که خبرها درش گاهی وقت حتی ساخته و پرداخته میشه به دروغ برای تخریب و آسیب زدن به کسی و کسانی، دست به دست میگرده و بعد یکی دیگه هم نادانسته میان و منتشر میکنن دروغ ها رو و نتیجه هم آسیب زدن به حرمت ها و به حساب شخصیت دیگران هست و آبروریزی میشه و این خیلی گناه بزرگی است نزد خداوند. و یک مورد دیگر باز از همین سخن نازیبا و گفتار نانی که خداوند ازش پرهیز داده در سوره قلم آیات 10 تا 15 میبینیم، خیلی زیبا هستن. و از بسیار سوگند خورنده فرومایی هرگز اطاعت مکن و نه از بسیار عیبجوی پوینده به سخنچینی، همان بسیار من کننده از خیر تجاوزگری گنه پیشه، علاوه بر اینها درشت خوی نا انسان که اما مالی و پسرانی دارد که هرگاه آیات ما بر او خوانده شود میگوید افسانه های پیشینیان است. دقت فرمودی دیگه چند لایه چند بود از سخنان نانیکو اینجا مطرح شده و پرهیز داده شده ازشون. سوگند خورنده ای فرومایه، سوگند خب کار زبان دیگه، بسیار عیبجوی پوینده به سخنچینی، کسی که سخنچینی میکنه عیبجوست، بسیار من کننده از خیر تجاوزگری گنه پیشه، دقت میکنید، علاوه بر اینها درشت خوی نا انسان، چقدر اینها زیبا هستند اینا ادبیات، درشت خوی با کلام نازیبا با کلام سنگین نامحترمانه انسان درشت خوی میکنه علیه انسانهای دیگه، اینها تخریب میکنن. شما میبینید دیگه الان توی همین فضای مجازی ما کسانی رو میبینیم که اگرچه ممکن هم هستش که درس خوانده هم هستن، درس خوانده که چرس کنن، مدرکدارانی هستن که فرهیخته نشدن و بعد میتازن به دیگران، تجاوز میکنن به حریم های دیگران، به حقوق دیگران، به آبرو و حیثیت دیگران، درشت خویی در کلامشون موج میزنه علیه انسان های دیگه. خب اینها از همین فرومایگی تولید میشن، از عیبجویی تولید میشن. ببینید در تمام این آیات اینها گنجوده شدن. خب مینازه به یک چیزایی مینازه، حالا اونجا گفته شده به مال و پسران، چون اونجا خب تحصیلات دانشگاهی نبوده در صدر اسلام، وگرنه بدون تردید سخن ازش به میان میامد. یکی دیگه به مدرک تحصیلیشون، حالا از کجا آمده و چه جور آمده اون بمانن. حالا یک ایده هم فرض بکنیم رفتن تحصیلات هم کردن ولی فرهیخته نشدن، اخلاقی نشدن، انسان نشدن، درشت خو هستن و فکر میکنن که به جز خودشون هیچ آدم دیگری وجود نداره، متکبرن، متواضع نیستن، از موضع تکبر و خود برتر پنداری تهاجم سازماندهی میکنن علیه همه دیگران و بعد اینها جز همون کسانی هستن که خداوند اونها رو تخبیه میکنه و رفتارشون رو که بر اساس گفتار درشت و تجاوزگری در واقع استوار شده رو ازش پرهیز میده و نکوهش میکنه. خداوند حتی از شنیدن سخنان ناپسند هم پرهیز داده. در آیه 140 از سوره نساء به عنوان مثال البته خداوند این حکم را در این کتاب بر شما نازل کرد تا هرگاه که بشنوید که آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار می‌گیرند، با چنین کسانی منشینید تا سخن دیگر ساز کنند، که در این صورت شما نیز همانند آنها خواهید بود. و ادامه آیه: پس با کسانی که سخن حق انکارانه بر زبان میارند و ریشخند پیشه می‌گیرند، تمسخر می‌کنند و اینا سخنان نازیبا هستند. خودت رو، وجودت رو، گوشت رو، ذهنت رو، دلت رو و عمرت رو در معرض مخاطب قرار گرفتن نسبت به چنین سخنانی قرار نده. درسته؟ اگر این کارو بکنی خب تو هم مثل آنها خواهی شد. خداوند حتی می‌فرماید که بدی‌ها رو بازگو نکنید. یعنی یک در واقع رسانه‌ای و بلندگویی برای پخش کردن و منتشر کردن بدی‌ها تو این جهان نباشید. در این آیه چنین می‌خوانیم: خداوند آشکار کردن بدی‌ها را از طریق سخن بدگویانه دوست نمی‌دارد، مگر آن کس که بر او ظلمی رفته باشد، و خداوند شنوای آگاه است که به هر ظلمی. پس بنابراین تفکیکی هم قائل شده، معذور نیست که ظلم ها رو نگید، چون نسبت به ظلم خداوند خب خیلی حساسیت نشان داده در قرآن. اما منظور این بدی هایی است که آدم میبینه در پهنه زندگی اجتماعی. انسان نباید تبدیل بشه به یک عامل انتشار دهنده بدی ها از طریق سخن بدگویانه. آدم نباید پیشه بکنه روش زندگی که بر اساس همین جوری انتشار بدی هاست. خب گفتم، عرض کردم که تمسخر هم نوعی سخن نانیکه که ازش فریضه داده شده در سوره نساء آیه 155 و سوره لقمان آیه 6. از جمله تمسخر رو ازش پرهیز داده. همچنین بیهوده گویی و بیهوده شنوایی، این هم در هر سطحش به حساب ازش بهش ترغیب شده و دعوت شده که پرهیز بکنه از بیهوده گویی و بیهوده شنوایی. از هر دوتاش پرهیز داده شده. و اصلا پرهیز از بیهوده گویی یکی از مؤلفه های رستگاری عنوان شده در قرآن. مثلا در آیات ابتدایی سوره مؤمنون: همانا ایمان آورندگان رستگار شدند، قد افلح المؤمنون، همانها که در نماز خیش فروتنند و همان کسانی که از بیهودگی روی گردانند. همون لغو اینجا سخن گفته شده، از لغو که لغو شامل هم سخن بیهوده و باطل بیبنیان هم میشه و به ویژه سخن بیهوده مد نظره. پس کسانی که رستگار میشن، یکی از ویژگی‌هاشون چی هست؟ پرهیز از لغو، از سخن بیهوده هست. خب یکی دیگه از مصادیق گفتار نانیک که خداوند ازش در قرآن پرهیز داده، تهمت هست. تهمت رو هم بر دو دسته، بر دو نوع میشه تقسیم کرد. یکی تهمت فعاله که انسان انگاری عمدن میاد بر زبان جاری میکنه، و یه تهمت دیگه هستش که انسان انگار در معرض تهمت شنیدن تهمت در واقع قرار بگیره و سکوت کنه. خداوند در سوره نساء مثلا اینو تقبیح کرده، آیه 156 که تهمتی که به حضرت مریم زدن، یا در سوره انعام آیه 112 چنین می‌خوانیم: بدین سان برای هر پیامبری دشمنانی شیطانی از انسان و جن قرار دادیم، که برخی از آنان و برخی دیگر به دغلکاری سخنانی از سر فریب القا می‌کنند، و اگر پروردگارت می‌خواست چنین نمی‌کردند. پس ایشان را با تهمت‌هایی که می‌زنند رها کن. و آیه بعدش 113: و سخنان فریبنده بر زبان می‌آورند تا دل‌های کسانی که به آخرت ایمان ندارند به سوی آنان بگراید و بدان خرسند گردند و به کارهایی بپردازند که سزاوار آنند. اینجا پس چه میبینیم؟ اینجا یک عده‌ای رو میبینیم که دنبال این هستن، اولا یک تهمتی رو سازماندهی میکنن و سخنانی رو از سر فریب الغا میکنن، یعنی اولا یه سخنانی رو ساخته و پرداخته میکنن دشمنان پیامبران که کار شیطانی میکنن، و به خاطر یعنی از موضع دغلکاری میان و اون سخنان رو دستمایه قرار میدن برای اینکه انسانهای دیگر رو فریب بدن و از راه درست خارج کنن، یعنی اونها رو به راه کج در اندازن. پس ایشان رو با تهمتهایی که میزنن رها کن، این هم فرمانی است که به خداوند داده، باز رها کن. و جالبه حالا بدونیم که در آیه 113ش گفته شده به این خاطر این کار رو میکنن تا مردم به سوی آنان بگرایند و بدان خرسند گردند، یعنی انگاری که این روانشناسی تهمت جلب توجه و اینکه آدم دنبال کننده هاشو زیاد کنه، فالوور جمع کنه دیگه، این دروغ میگن، تهمت میزنن، سخنان درشت میگن برای اینکه دیگران رو به خودشون جلب کنن، دیگرانی که شبیه خودشون هستن و دنبال آدم های قوی میگردن بر اساس همون سندروم استوکهلم معروفه، میگردن دنبال آدم هایی که قوی هستن و این قوی بودن گاهی اوقات به معنای ظالم بودنه و درشت خوب بودنه و قدرت تخریب زیاد داشتنه و خط نشونهای خیلی سخت کشیدن برای دیگرانه، به اینا میپیوندن. در سوره نور آیات 12 تا 17 ما اونجا یک مسئله رو میبینیم که تهمتی زده شده به یک نفر که گفته میشه عایشه همسر پیامبر بوده و گفته چرا آن هنگام که آن تهمت را شنیدید مردان و زنان مؤمن به یکدیگر گمان نیک نبردند و نگفتند این تهمتی آشکار است. و ادامه اون ادامه آیات تا میاد پایین، چون آن تهمت را شنیدید چرا نگفتید که ما را نشاید که در این باره سخنی بگوییم و نگفتید که سبحان الله که این تهمتی بس بزرگ است. اینم آیه 16ش بود. خداوند شما را اندرز می‌دهد که دیگر هرگز کاری مشابهان را تکرار نکنید اگر از ایمان آورندگان هستید. خب اینجا چی میگه؟ گفتار نیک بر زبان راندن اینجا گاهی اوقات به این معناست که تهمت رو نپذیرفتنه، یعنی اینا باید بدونی پرهیز از تهمت و نپذیرفتن تهمت، یعنی همون تهمت غیر فعال که گفتم، و انسان باید مثبت اندیش باشه، مؤمن حقیقی نسبت به دیگران مثبت اندیشه و سلامت ذهنی داره و سلامت پندار داره. بعد این سلامت ذهن و پندار و مثبت اندیشی نسبت به همه دیگران هست که باعث میشه انسان گفتار نیک بر زبانش بیاد. یعنی اصلا انسان مؤمن گوشش رو در اختیار تهمت و افترا و بدگویی از دیگران قرار نمیده، چون به خودش مشغوله، میدونه که نباید بره و در حریم های دیگران دخالت کنه، اساسا ذهن پاک و پالودهی داره و نسبت به دیگران همیشه مثبت میاندیشه، حالا مگر اون که اون ظالمین و کافرین که اونها مسئلهشون جداست. منظور این صحنه روابط اجتماعی هست، زمینی که خب خیلی وقتا آماده است به خاطر بزرگواری و بزرگمنشیش که خطای انسانهای خطاکار رو هم ببخشه و ازش عبور کنه. خب مصادیق خیلی زیادن، من واقعا میتونم خیلی مصادیق دیگری هم بیان کنم، میگذرم که بتونم به مسائل دیگری بپردازم. در سوره صافات آیات 80 که خیلی از قرآن ها این رو به اشتباه ترجمه کردند، چون این میخوانیم نتوانند گوش فرادهند به سخنان جماعت عالم والا و از هر سوی به شدت دور میشوند. پس انسان هایی که توانایی این در واقع شخصیتشون جوری روش نکرده بتونن به سخنان با کیفیت گوش بدن، از سطح زندگی متعالی و سخنان با کیفیت دور میشن. رانده شدگانند و ایشان را عذابی پیوسته است، به بیجان کس که سخنی را دزدانه برباید ربودنی که در این صورت شعله سوزاننده در پیش افتد. خب اون سخنی را که دزدانه برباید، یعنی خب بخواد یه سر در بیاره از یک سخنی، میخواد یک سخن رو در از موضع سخنچینی، یعنی سخن رو میچینه جمع میکنه می رو باید به قصد سو که بعد بره این رو تبلیغ کنه یا علیه دیگرانی به کار ببره یا برای جاباز کردن یک جایی نزد کسانی این سخن رو به اونها بده به عنوان یک رانت. اینها در واقع دزدان رو بودن این سخنان به قصد سو، برای سو استفاده کردن سخنان و تدارک یک توطئه‌ای علیه دیگران در واقع تقبیح شده که شعله سوزاننده در پیش میافتد. در واقع قضیه از این قرار هست. همچنین خداوند در قرآن تاکید ورزیده که سخن عادلانه بگویید. در سوره انعام مثلا آیه 152 در وسط آیه گفته شده و چون سخن میگویید پس عدالت را رعایت کنید حتی اگر خیشاوند شما باشد و به پیمانتان با خدا وفا کنید. این همان چیزایی است که خداوند شما را به رعایت آن سفارش کرده است، بدان امید که بیاد داشته باشید. پس ببینید در هر صورت سخن از سر عدالت بگید، سخن عادلانه یکی دیگر از اون مصادیق هست. بنابراین در آیاتی چند از قرآن گفته شده که هدایت از طریق گفتار نیک میسر هست. یعنی گفتار نانیک انسان رو هدایت نمی کنه، گفتار بد، گفتار زشت، گفتار گناهالود، گفتار آزادی ها رو از من میبره، گفتاری که ستم توش است، گفتاری که حقها رو نادیده بگیره، گفتار درشت، گفتار توهین آمیز، گفتار تحقیر کننده، گفتاری که شخصیت انسان رو خورد کنه، اینها هدایتی توشون نیست. بنابراین خداوند از اینها پرهیز داده. مثلا در سوره اعراف آیه 148 آیا نمیدیدن از وسط آیه، آیا نمیدیدن که نه مثل اینکه باید از اول آیه بخونم، و قوم موسی در غیاب او مجسمه گوساله ای را به پرستش گرفتن که از زیورهای خود ساخته بودند و او را صدایی نیز بود، آیا نمیدیدن که او با ایشان سخن نمیگوید و به هیچ راهی هدایتشان نمی کند؟ خب پس یعنی اونها کسی رو به رهبری خودشون گرفتن و به خدایی خودشون که توان هدایت نداشته و به همین خاطر این نفی میشه. یعنی ببینید وجه نفیه که خداوند، وجه سلبی که خداوند اینجا به کار میگیره اینی که اون کسی رو به خدایی برگرفتن که نمیتونست به راه درست هدایتشون کنه. پس این یک معیاره. اگر دیدید در یک راهی آدم داره از جایی پیروی میکنه، از کسانی که هدایتش نمیکنن به یک جای خوبی، پس بدون اونجا اشتباهی ایستاده، جای اشتباهی ایستاده. آزادی بیان از نظر قرآن رمز هدایته. در سوره زمر آیات 17 و 18 ما اینو میبینیم که هدایت انسان در گرو استفاده از آزادی بیانه. همون آیات معروف، کسانی از بندگی طاغوت اجتناب میکنند و به سوی خدا روی میآورند، ایشان را بشارت است، پس بشارت بده بندگان مرا همانها که سخنهای مختلف را میشنوند و نیکوترین آن را پیروی می کنند. چون این کسانی هستند که خداوند هدایتشان نموده و آنان همان صاحبان خرد هستند. پس انسان موقعی هدایت می شه که اولا سخنان مختلف را بشنوه. پس سخنان مختلف یعنی که پس آزادی بیان و طرح سخنان مختلف وجود داره و خداوند این رو در قرآن به رسمیت شناخته و نیکوترینش رو پیروی کنه. حالا وقتی که همه رو شنید باز این آزادی وجود داره که بتونه از نیکوترینش پیروی هم بکنه. پس هم امکان بیان این سخنان مختلف وجود داره و هم امکان شنیدن اونها و هم امکان انتخاب و هم امکان پیروی از نیکوترین. اینها جنبه های مختلفی از آزادی بیان هستند، در حالی که خب طاغوت ها نمیگذارن این اتفاق بیفته. اونها میخوان انسان ها آزادیشون نداشته باشن، زیر سلطه اونها باشن، در انقیاد اونها قرار داشته باشن. اما مؤمنان حقیقی از انقیاد طاغوت‌ها به حساب پرهیز می‌کنند و اینها رو بشارت است. در این دعایه همین‌ها هستند خداوند اون رو هدایت می‌کنه. پس هدایتی که از مسیر آگاهی و شنیدن سخن‌های مختلف می‌گذرد صاحب دارای اصالت است و چنین کسانی که اینجور زندگی می‌کنند همان صاحبان خرد هستند، اولوالالباب هستند، اینها هستند که خداوند تاییدشون میکنه. این جور سبک زندگی است که خداوند تایید میکنه، نه سبک زندگی تک گویی و تک شنوی و زور اجبار دیگران به پیروی کردن از یک سخنانی، هر سخنانی. حالا خب مورد بعدی، مصداق بعدی سخن نیک و گفتار نیک این هسته که بعضی از سخنها دارای کیفیت بالایی هستن و خداوند اینها رو ارج میگذاره و اینها سخنان پیامبرانه و انسانهای نیک روزگار هست و در عوض یه سری سخنان هم هستن در مقابل اینها قرار میده که مقامشون پایینه. پس ما دو نوع سخن داریم، دو نوع گفتار داریم، یه گفتاری که کیفیت بالایی داره و یه گفتاری که از کیفیت پایینی برخورد داره. در سوره توبه آیه 40 مثلا ما چنین میخوانیم در وسط آیه، پس خدا سخن کسانی که با حق میستیزند را پستر قرار داد و سخن خداست که همو برترین است و خداوند قدرتمندی با حکمت است. این تقریبا آخر آیش بود. و در سوره ابراهیم آیه 24، آیا توجه نکرده ای که خداوند چگونه مثال میزند؟ این گونه که سخن پاک همچون درختی پاک است که ریشش استوار در زمین و شاخ و برگش در آسمان است و به خواست پروردگارش همواره ثمر میدهد و خداوند مثالها را برای مردم میزند بدان امید که به حقیقت اذعان بدارند و بیدار شوند. این آیه 25 بود. و مثال سخن ناپاک همچون درخت ناپاکی است که از زمین برکنده شده باشد و برای آن قراری نباشد. 26 بود. خداوند کسانی که ایمان آوردند را با سخن استوار و با ثبات در دنیا و آخرت راسخ و پایدار می‌دارد و ظالمان را گمراه می‌سازد و خداوند هرچه بخواهد انجام می‌دهد. اینم آیه 27 بود، سوره ابراهیم. خب اگر دقت بفرمایید ما دو نوع سخن دوباره اینجا می‌بینیم تفکیک شده، سخن پاک، سخن ناپاک. سخن پاک تشبیه شده به یک درخت پاک، ریشش استوار در زمین، شاخ و برگش هم در آسمانه. خب اینجا باید منتظر ثمر باشیم دیگه، درست؟ چون همه چیز این درخت درسته و دقیقا خداوند گفته به خواست پروردگارش همواره ثمر میدن. حالا در آیه 26 و مثال سخن ناپاک همچون درخت ناپاکی است که از زمین برکنده شده باشد برای آن قراری هم نباشد. ببینید چقدر این تمثیل زیباه، نه ریشه داره نه شاخ و برگ داره نه ثمری داره، تازه از زمین هم کنده هم شده باشه، قراری هم نداره، یعنی جایی استواری هم قرار نداره. خب حالا در آیه 27 کار یه جمع‌بندی میکنه، خداوند کسانی که ایمان آوردن رو با سخن استوار و با ثبات در دنیا و آخرت راسخ و پایدار می‌دارد. پس سخن استوار و پایدار و با ثبات، همین سخن پاک، برای کیا هست؟ برای کسانی که ایمان حقیقی دارند. هم ثبات داره این سخن، هم استواری داره، هم پاکی داره. خب پس بنابراین ثمری نیکویی هم داره، به قصد فریب، به قصد حق کشی، به قصد پیچوندن انسانها و تحریف حقایق و به قصد توجیه ستم و وضع موجود نیست، بلکه به قصد پاک داشته و پاس داشته و حقها و انسانها هست. بعد جالبه که آخر آیه 27 ظالمان را گمراه می سازد، یعنی این ظالمان هستند که سخنان ناپاک دارند و سخنان فریب آلود و دروغگویانه دارند. سخن ناپاک رویشی و ثمری و خیری درش نیست، کارگزار ظلم. سخن ناپاک ظلم رو توجیه و محقق میکنه، اما سخن پاک سخنی که هم وجودش سالمه، هم کارگزار برپا داشتن حق و عدالت و ثمری نیکو هم داره. اوکی. کسانی که به بدی ها مکر میکنند سخنان ناپاک دارند. سوره فاطر آیه 10 در فرمایید از وسط آیه، سخنان پاک به سوی او صعود میکنند و کردار نیک آنان را آن را رفیع میگردانند و کسانی که به بدی ها مکر میکنند آنان را عذابی شدید است و مکر چون این کسانی بی سرانجام و نابود است. انگاری که مکر کردن به بدی از طریق در واقع انجام سخنان ناپاک انجام میشه، یعنی فرموله و سازماندهی میشه. انگار سخن ناپاک کارگزار مکر به بدی ها هست و به بالا نمیره، یعنی اوج نمیگیره و والایی و تعالی و رشدی درش وجود نداره. خداوند در قرآن می‌فرماید از دشنام دادن پرهیز کنید، حتی به شرک ورزان بت پرست هم دشنام ندهید. ببینید چقدر به گفتار تمیز و پاکیزه اهمیت داده شده. سوره انعام آیه 108: و دشنام ندهید به کسانی که غیر خدا را می‌خوانند، که آنان نیز از سر دشمنی و ناآگاهی خدا را دشنام بدهند. در بهشت سخن بیهوده وجود نداره، سخنها زیبا و پاکند. خیلی جالبه، در آیه 62 از سوره مریم، در آیه 55 تا 59 از سوره یاسین دوباره گفته شده، در سوره واقعه آیات 24 تا 26 باز گفته شده، در سوره نبأ آیه 35، در سوره حاشیه آیات 10 و 11 همه اینها گفته شده. در آنجا سخن بیهوده‌ای نمی‌شنوند، سخن گناه آلوده‌ای نمی‌شنوند و نمی‌شنوند مگر سخنی که سلام است و صلح، دقت می‌کنید، و سلامته، سخن سلامته، بیهوده اونجا نمی‌شنوند. اصلا راستگویی از ویژگی‌های بهشتیان است. یکی دو تا از این آیات رو قبلا خوندم خدمتتون. الان مثلا آیات 14 تا 17 از سوره آل عمران، اونجا چون طولانی خدمتون نمیخونم اونو، اولشو گفته شده که بهشت، در بهشت باغهایی است که از فرودست آنان نرها جایی است برای تقوا ورزان، برای ایمان آورندگان. بعد آیه 17ش: اینان شکیبایان و راستگویان و فروتنان و انفاق کنندگان و آمرزش خواهان در سحرگاهند. خب کاندید بهشتن اینا، راستگویان از جمله آنها هست. یا در سوره احزاب آیه 35، همون آیه معروف که گفته شده بی تردید مردان تسلیم شده و زنان تسلیم شده، و مردان با ایمان و زنان با ایمان، و مردان فروتن و زنان فروتن، و مردان راستگو و زنان راستگو، و مردان صبوری کننده و زنان صبوری کننده، و مردان نرم دل و زنان نرم دل، و مردان بخشنده و زنان بخشنده، و مردان روزگیر و زنان روزگیر، و مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، و مردان و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند، خداوند برای آنان آمرزشی و پاداشی عظیم مهیا نموده است. پس دقیق فرمودید این کاندیدای آدم های با کیفیت رشد یافته، به مراحل نیکوی از رشد انسانی رسیده، یکی از این ویژگی هاشون راستگویی هست، چه زن چه مرد. در سوره نساء 69 باز ببینید پیامبران و راستگویان رو، اینها رو در یک ردیف آورده: و هر کس که خدا و رسولش را اطاعت کند، پس چون این کسانی با آنهایی همراه هستند که خداوند به آنان نعمت عطا نموده، هم از پیامبران و راستگویان و شهیدان و درستکاران، و اینان چه نیکویارانی هستند. دقت کنید چقدر مقام راستگویی بلنده. در سوره مائده آیه 119 در واقع ببینید فرجام نیکوی راستگویی رو ببینید چجوری بیان کرده. خداوند گفت این روز رستاخیز روزی است که صداقت و درستکاری راستگویان به آنان سود میرساند. برای آنان باغهایی است در بهشت که از فرودست آنان جویباران جاری است، در آن برای همیشه جاودانند. خداوند از ایشان راضی است و آنان نیز از خدا راضی اند. این همان رستگاری و بهروزی عظیم است. پس ببینید راستگویی اینجا مثل یک نهالی که کاشته شده در دنیا، حالا سود میده دیگه، نشون میده که این پروژه زندگی با راستگویی به سرانجام رستگاری میرسه. و در سوره حج آیه 24 بازم که داره ویژگی های بهشتیان رو میگه، اونجا گفته شده بهشتیان به گفتاری پاک و زیبا هدایت شدند و به راه خدای ستوده هدایت یافتند. پس اینها یکی از ویژگی هاشون اینه که گفتارشون پاک و زیبا هست. اصلا هدایتشون توی همین مسیر گفتار پاک بوده، چه گفتار پاکی که شنیدند، چه گفتار پاکی که خودشون بر زبان راندند، کارگزار گفتار نیک بودند، گفتار پاک و زیبا. گمراهان از سخنان کهنه شده پیشینیان تقلید می کنند، کهنگرا هستند، گمراهان کهنگرا هستند. سوره مؤمنون آیات 80 تا 83، یعنی مثلا 81ش چون این می خوانیم. بلکه آنان سخنانی چون پیشینیان بر زبان راندند، گفتن آیا چون مردیم و خاکی استخوان شدیم دوباره ما برانگیخته خواهیم شد. یعنی همون حرفایی که پیشینیان زدن، اینا هم همون حرفا رو بر زبان راندن بدون آنکه تعقل بکنند و کارگزار بیداری خودشون باشند. نجابت اخلاقی یکی از ویژگیاش سخن گفتن نیکه. اینم چقدر زیباست. یعنی برای اینکه انسان بتونه نجیب بمونه و از نجابت اخلاقیش پاسداری بکنه، باید مواظب صحبت کردنش باشه، چون سخن گفتن در واقع زبان میتونه یکی از کانالهای سخن نانجیبانه بر زبان راندن باشه. مثلا سوره اعضا که اگر خونده باشید، اون آیات 32 به بعد رو، البته 28 به بعدش رو و 32 به بعد، مستقیما داره زنان حضرت رسول رو مخاطب قرار میده. ای زنان پیامبر، پس از وسط آیه میخونم، پس به ناز و نرمی با دیگر مردان سخن نگویید، تا مبادا آن کس که در دلش بیماری است به شما طمع و امید بربندد، سخنی شایسته و استوار بگویید. و بعد آیه 33 که گفته شده به خود نمایی نپردازید و زینتهای خود را آشکار نکنید و اینها، آخرشان گفته که جزی نیست که خدا میخواهد پلیدی را از شما خانواده پیغمبر بزداید و پاکتان سازد، پاک ساختنی. پس خداوند دغدغه پاک ساختن انسانها رو داره و به ویژه خب خانواده حضرت رسول که باید پاک باشن. و یکی از این موارد پاکی هم همینی که انسان سخنانش نیکو باشه. بعدن اگر زن هستن دارن با مردان سخن میگن، یک جوری سخن نگن که سخن نانجیبانه باشه و جوری لحنشون رو تاب ندن تا آن کسی که در دلش بیماری است طمع و امیدی ببنده و بعد هم بیاد و اقداماتی بکنه که شایسته نباشه. یعنی ببینید، زبان هم باید نجیب باشه. این نجابتی که اتفاقا در قرآن بسیار برش تاکید شده و متاسفانه رویکردهای سنت‌گرایانه این نجابت اخلاقی در قرآن رو نادیده گرفتن و خیلی بهش نپرداختن و متاسفانه فدای اقدامات و رفتار ناسواب نانجیبانش کردند. خیلی وقتا چیزهایی رو به قرآن نسبت دادن تا از دلشان نانجیبی استخراج کنن. متاسفانه برداشت‌های مخدوش خودشون رو به پای قرآن انداختن. و قرآن این کتابی است که کتاب بسیار نجیبی است و به نجابت اخلاقی سفارش و توصیه شدیدی کرده، رو پیامش رو مخدوش کردن. خداوند اینجا به زنان پیامبر می‌فرماید که شما هم اون پیام‌هایی که در خانه‌تان میاد و جاری میشه، آنچه از آیات خدا و حکمت در خانه های شما خوانده می شود را بیاد بسپارید. این در آیه 34 همین سوره احزاب. یعنی شما هم بیایید، نگید به خاطر اینکه زنین بایستی برید و خودنمایی بکنید و دنبال فقط زیور آلات باشید و بخواید خودتون رو نمایان بکنید و اینها. خب بیایید جهتگیری انسانی پیدا بکنید. یعنی در واقع میخواد بیاد و اونها رو از اون هویت بر ساخته شده بر پایه ظاهر و جسم نمایی و ظاهر آرایی خودشون و اونها رو جدا بکنه، در یک اقدام فمینیستی اونها رو بیاد و هدایت کنه به سمت اینکه خب حکمت یاد بگیرید، وجه انسانی و شخصیتیتون رو رشد بدید و رشد کنید. اون پیام هایی که در اون تعالیمی که در خانه شما الان جاری هست فقط برای مردها نیست، برای شما هم هست. شما هم از جمله زبان هاتون رو هم مدیریت کنید، نجابت رو به سراسر وجودتون توسعه ببخشید. در واقع در خیلی جاهای دیگه باز سفارش و دعوت برای داشتن گفتار نیک شده. مثلا موقعی که انسان داره انفاقی میکنه، بعد اونجا خداوند در آیه 262 از سوره بقره و ادامهش 264 فرموده که وقتی که انفاق میکنی، بعد با زبانتون حالا منتگذاری نکنید خراب بشه اون صدقه‌ای که دادید، اون در واقع کمک مالی که کردید به دیگری. یعنی زبانتون رو کنترل کنید، گفتارتون نیک باشه، مثل همون انفاق. انفاقتون و گفتار نیکتون باید در یک جهت باشه، گفتارتون هم بایستی در راستای بخشیدن مالی باشه. میخونم خدمتون: کسانی که اموال خود را در راه خدا میبخشند و سپس در پی بخشش خود منتی نمینهند و آزاری نمیرسانند، اجرشان نزد پروردگارشان محفوظ است و نه بیمی بر آنهاست و نه اندوهگین شوند. گفتاری پسندیده با نیازمندان و گذشت بهتر از صدقه است که آزاری به دنبال آن باشد و خداوند بی نیازی بردبار است. این هم 263 بود. ای کسانی که ایمان آوردید، صدقه های خود را با منت و آزار باطل نکنید، مانند کسی که مالش را برای خودنمایی به مردم انفاق می کند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد. و ادامه آیه که مفصل خیلی زیبا هم است، آیه بعدش. خب پس اگر قرار انسان مالی رو ببخشه، کمک مالی بکنه به یک نیازمند، ولی بعدش بخواد منت گذاری بکنه با زبان زخم زننده متکبرانه، بهتر نکنه. اصلا گفتار پسندیده بهتر از اون صدقه هست که آزاری به دنبال داشته باشه. آیه 263. یعنی ببینید، این گفتار پسندیده از اون مالی که به ریا داده میشه و در پیش آزاری باشه و منت گذاری، بهتر هست. نکن. اگه میخوای بعدش منت بذاری و شخصیت طرف مقابل رو خرد کنی، نکن. اصلا نه تنها اون فایده نداره، بلکه این خیلی نکوهش شده، باطل میشه اصلا. ببینید آیه 264، این صدقه که با منت و آزار زبانی همراست باطل هست، سودی نداره. اینقدر در واقع ارزش گفتار زیبا و نیک که حرمت ها رو نگه داره و شخصیت ها رو حفظ بکنه اینجا مهم هست، که آدم باید کلید زبانش در دست خودش باشه، قفل زبانش در دست خودش باشه. یعنی در واقع مدیریت باید بکنه زبانش رو، که زبان آتیش میزنه، زخم میزنه، تخریب میکنه، آسیب میزنه، شخصیت رو خرد میکنه و توهین و تحقیر میکنه. باید این مدیریت بشه، وگرنه میتونه آتش به خرمن بزنه، واقعا خرمن انسانها و روح و شخصیتشون. ببینید در سوره طه آیه 109، در آن روز شفاعت سودی نبخشد مگر برای کسی که خدای رحم کننده به او روا بدارد و از گفتار او راضی بوده باشد. یعنی ببینید، شرط این که خداوند اونجا دست کسی رو بگیره، از جمله در گروه اینه که از گفتار او راضی بوده باشد. این گفتار چقدر نقشه تعیین کننده داره، که اگه این گفتار خراب کرده باشه، حق و ناحق کرده باشه و کفر زبانی رو سازماندهی کرده باشه، دروغ سازماندهی کرده باشه، گفتار نانیک، گفتار تخریبی، گفتار منتگزارانه، هر نوع گفتاری که از چارچوب حق و راستگویی و درستکاری بیرون بزنه، ببینید میتونه باعث بشه سرنوشت انسان در روز رستاخیز عوض بشه و به دوزخ بره انسان. ببینید در زمان حج، وقتی که فراخان به حج داده، در سوره حج آیه 27 به بعد، دقت بکنه، این خیلی نکته قابل توجهی برای خود بنده بوده. شما ببینید از آیه 27 به بعد اونجا گفته که در میان مردم به حج ندای فراخوان سر بده. خب بعد گفته که چی کار کنن؟ آیه 29ش، سپس آلودگی ها رو از خیش بزدایند و اینها. میاد آخر این آیه، آیه 30، از گفتار نادرست و ناشایست بپرهیزید. یعنی در واقع یه سری دستورالعمل ها داده که در ایام حج چی کار کنید، یعنی مراسم حج رو چی کارها انجام بدید و چه چیزهایی رو درش رعایت کنید. بعد آخرش گفته از گفتار نادرست و ناشایست بپرهیزید. انگاری مثلا پرهیز از گفتار نادرست و ترغیب به گفتار نیک جزی از مراسم حج اینجا شمارده شده. دقت بفرمایید، خودتونم ملاحظه کنید، سوره حج بود آیات 27 تا 31، این آیه که درش گفتار نادرست و ناشایست بپرهیزید تو آخر سوره آیه 30 هست، انگار جزی از مراسم حج. و در آیه 31ش اولش، یک تا پرستانی با اخلاص برای خدا باشید. یعنی سریعا ادامه داده که انگار گفتار نادرست ناشایست معنیش اینه که انسان هنوز به اخلاص برای خدا نرسیده، که گفتارش هنوز پاک نشده. و درسته دیگه، یعنی ابعاد وجودی انسان خب مختلف و متنوع هست. یک بود زبانی، اگر انسان با دستش مثلا پولی میده به کسی، کاری میکنه، با پاش میره به یک مکان خوبی، ولی زبانش هنوز خالص نیست و زبانش زخم زننده و زبانش هنوز راستی برش راستگویی برش جاری نشده و دروغگویی میکنه و افترا میزنه، به دیگران تهمت میزنه و درشت خو هست، درشتگویی میکنه، حریم ها رو زیر پا میزنه و انسان های دیگر رو بهشون تخریب میکنه، به دیگران میتازه و آسیب شخصیتی میزنه و کلمات رو نثار دیگران میکنه تا اونها رو بدنام کنه و آبروشون رو ببره. خب این نشون میده که این انسان مخلصی نیست، انسان هنوز اخلاص درش وجود نداره، این پاک نشده، یک دست نشده، وجود یکتایی نشده. پس به همین خاطر بلا فاصله که آیه 30 تموم شده و گفته از گفتار نادرست و ناشایست بپرهیزید، بلا فاصله آیه 31 با این جمله، جمله امر شروع کرده، یکتا پرستانی با اخلاص برای خدا باشی، یعنی تا زبانتون هم صاف نشده و درست و نیک نشده باشه، هنوز به اخلاص نرسیده اید، هنوز ناخالصه، اون زبان ناخالص یعنی انسان ناخالص. راستگویی پس از نشانه های اصلی یکتا پرستی و اخلاص هست و علامت پاک شدن باطن فرد هست. و جالب توجه در سوره احزاب آیه 70 گفته خانه کسانی که ایمان آورده اید آنچنان که خدا میخواهد تقوا بورزید و گفتاری با بنیان بگویید قولا سدیدا تا کردار شما را اصلاح کند و گناهانتان را بیامرزد و هر کس خدا و رسولش را اطاعت کند بی تردید به رستگاری در آمده است. رستگاری بزرگ. چه میتونیم برداشت کنیم از این؟ یعنی ببینید گفتار با بنیان گفتن و گفتار درست سنجیده و تمیز و پاک بر زبان آوردن و راستگویی پیشه کردن، از دروغ پرهیز کردن، یکی از اون شرط ها هست تا کردار انسان اصلاح بشه و گناهانش هم خداوند بیامرزه. ببینین چقدر مهمه کردار انسان موقعی اصلاح میشه و درست میشه که گفتارش درست بشه. پس گفتار زیربنای کردار میشه، همونجور که گفتیم پندار زیربنای گفتار صحیحه، گفتار صحیح و بابونیان هم زیربنای کردار صحیحه و همین باعث میشه که گناهان انسان هم آمرزیده بشن توسط خداوند. در سوره فصلت آیه 33 ببینید در ادامه همین بحث، و کیست نیکو گفتارتر از آن کس که به سوی خدا دعوت کند و کردار نیک کند و بگوید من از تسلیم شدگانم. انگار که همین گفتار نیک هست که انسان رو تو این راه بندگی خدا و کردار نیک میندازه. خب خوبی و بدی با هم یکسان نیستن و راستگویی و دروغ هم با هم یکسان نیستن. اینو در قرآن ما دیدیم دیگه، من الان چندین بار این تقسیم بندی رو خدمتتون کردم. مثلا راستگویی در مقابل کفر گذاشته شده، راستگویی در مقابل ظلم و نفاق و فسق گذاشته شده. به همین خاطره که انگار یه طرف راستگویی ایستاده تو این جان، یک طرف دیگه در مقابلش دروغ ایستاده. ما دروغ مصلحت‌آمیز بنابراین نداریم، جز راستگویی حرف نیکی وجود نداره. اوکی؟ و آخرین آیه که خدمتون میخونم آیه 108 از سوره نساء هست که گفته خیانت‌های خود را از مردم پنهان میکنند اما آن خیانت ها از خدا پنهان شدنی نیستند، همان زمان که شبان توطئه میکنند و سخنانی ناپسند و خلاف رضای او بر زبان میآورند خدا همراه آنهاست و خداوند به آنچه انجام میدهند احاطه کامل دارد. پس یک دهی فکر میکنند، ممکنه اینجوری فکر کنند که شبانه توطئه هایی میکنند، توطئه های شبانه زبان محوره، یعنی خب میشینن نقشه میچینن، خب زبانشون رو به کار میندازن. مثلا خیانت از طریق سازماندهی و برنامه‌ریزی زبانی اتفاق میفته. خب ده اینجوری به ریاکاری پشت سر مردم نقشه هایی میکشن تا خیانت هایی و توطئه هایی علیه مردم، علیه حق مردم بچینند و سازماندهی بکنن. خب فکر میکنن اینا از چشم خدا دوره، نه دور نیست، خدا میبینه همه اینها رو. گفتار توطئه‌آمیز تخریبی که حقها رو زیر پا میگذاره و پشت سر مردم سازماندهی میشه، برنامه‌ریزی میشه، اینا که غیر قابل پنهان کردنن، به هر حال خودشون رو نشون میدن، اثر تخریبی و ویران کنندی خودشون رو در زندگی فرد و جمع و جامعه میگذارند خواه ناخواه و بعد دستاوردهاش عیان میشن و زبان و دروغ و افترا و تهمت اینها و آمار دروغ دادن و تحریف حقایق و به کارگیری زبان برای همچون ابزاری برای سازماندهی ظلم و ناحقی در جامعه و گسترش بی‌عدالتی و فساد در زمین. اینا از چشم خدا دور نیست و دیر یا زود هم نتیجهش متوجه خیانتکاران توطئه‌گر و دروغگو خواهد رسید. این قانون خداوند در این زمین است. توسط پیامبرانش این قوانین رو به انسانها ابلاغ کرده و دعوت کرده به این حقیقتها بپیوندن. اما انسان جز رمیدن بسیاری از انسانها جز رمیدن استراتژی دیگری اتخاذ نمی کنند. خیلی متشکرم از توجهتون به این مباحث. عذر میخوام که باز هم سخن به درازا کشیده شد. مبحث بسیار گسترده بود واقعا. این بود گفتار قرآنی این بار. تا گفتار قرآنی دیگر بار، بدرود و خدا نگهدار.